بله، مجددا سلام عرض میکنم. امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید. باز عذرخواهی میکنم بابت جلسه گذشته که نتونستیم برگزار بکنیم. حالا پایان این جلسه در موردش باز مقدار صحبت میکنیم و من عرض میکنم دو روزی که بشه کلاس رو تشکیل داد، همین یک شنبه و دو شنبه یا نهایتا سه شنبه بین این چند روز بتونیم یک روزی رو انتخاب بکنیم و بعد روی برنامه درسی هم که کلاس ها رو پیش میبریم، از برنامه خودمون خلاصه عقب نیفتیم. خب میایم سراغ ادامه مباحثمون. ببخشید من فقط این چراغ اینجا رو یه لحظه روشن بکنم، یه لحظه با اجازه. مجدد اینو بزنیم، بحث بکنم بهتر شد. خب ما درباره بحث زمان آگوستینوس یکم صحبت کردیم و یک مقدماتی رو من گفتم و میخواستیم وارد متن بشیم که پیشرفتن با متن به این جلسه افتاد. میایم سراغ همین بحث و وقت رو بیش از این در خلاصه مباحث جلسه گذشته من میخوام نگذرونم که بتونیم به مباحثمون برسیم. خب اومدیم وارد بخش 11 عرض شود که آهان میگن که تصویر نیست، راست میگن. بذاریم من استارت شیرینگ رو دوباره نزدم. الان هست دیگه، الان تصویر هست. خب بعد عرض شود که پس بحث در متن باش پیش اومدیم، در این بند 9 و 10 دیدیم که آگوستینوس سوال رو از جاودانگی مطرح کرد و اینکه جاودانگی به چه معناست و اینکه در این جاودانگی ما چه تصوری میتونیم اساسا داشته باشیم از فعل خداوند که فعل خلقت باشه، ناظر به خلقت. و از اینجا بحث زمان از در واقع فصل 11 این دفتر 11 یا کتاب 11 شروع میشه، ذیل بحث درباره جاودانگی و تقابل این دو تا با هم و اینکه بر اساس الگوی جاودانگی ما چگونه زمان رو میتونیم بفهمیم و بر اساس زمان دوباره چگونه حالا میتونیم تصوری از جاودانگی داشته باشیم. اینا در هم تنیده است. یعنی بحث زمان در واقع نقطه آغاز هست ذیل تقابلش با جاودانگی و از اینجا مطلب شروع میشه. ببینید در فصل 11 من خیلی بخشا رو میخونم که با هم در مد پیش بریم. امیدوارم شما هم فرصتی کرده باشید یه نگاهی هرچند اجمالی به این بخش از متن کرده باشید. میگه که به رغم تلاش برای چشیدن طعم سرمدیت جاودانگی، افکار آنها همچنان بر روی جزرومت اشیا در زمان گذشته و آینده پیچ و تاب می‌خورند. یعنی تصورشون تصور زمانیه از جاودانگی و بعد میگه که اون رو در تقابل با زمان باید فهمید. ببخشید من گرمم شد، که هرگز بی حرکت نیست و میاد جلوتر میگه که اما در سرمدیت عرض شد که هیچ چیز به گذشته نمی پیوندد، هرچه هست حال است. خب این ضابطه و ملاک اصلیه که در جاودانگی ما تغییر و حرکت نداریم و به این معنی گذشته و آینده قبل و بعد هم نداریم و هر چیزی که در جاودانگی هست حاله، پرزنسه. حال به معنی حضور و همواره بودن و همواره اکنون بودن، یک تعبیری در فلسفه قرون وسطا که بعد در مباحث فلسفه زمان در موردش بحث میشه، تعبیر لاتینی نونک ستانسه، یعنی اون آن یا اکنونی که اکنون ایستاست، اکنون ثابته. فهمی که از جاودانگی داره ذیل یک حضور و حال یا یک اکنونیه که بر جای خودش ایستاده و در تقابل با این تصور ما از زمان میگه شکل میگیره. از سوی دیگر زمان هیچگاه یک جا حاضر نیست، چرا؟ حرکتش چگونه است؟ همون حرکت خطی که ما از زمان میشناسیم، گذشته را همواره آینده به جلو میراند و آینده همواره در پی گذشته می آید. و بعد میگه و گذشته و آینده هر دو آغاز و پایان خیش را در حال سرمدی دارند. رابطش با جاودانگی، یعنی اون چیزی که ما قبل و بعد میدونیم، اون چیزی که مدام در حرکت و داره خودش رو میرونه رو به جلو، و در این به جلو روندن هم قبلش و هم بعدش در عدم هست و هر لحظه داره به عدم میپیونده، تمام این قبلیت و بعدیت و این آناتی که داره پشت سر هم میاد و اون چیزی که ما ذیل زمان داریم در عدم رونده و به سوی عدم آینده میبینیم و میفهمیم، همه این در یک حال و حضور جاودان یک جا حضور داره، یک حضور فراگیریه که همه چیز نزد او هست. یک تعبیری باز در فلسفه قرون وسطا هست، تعبیر اومنی پرزنس، یعنی همه حاضر در همه جا. اومنی پرزنس اگر بگیم یعنی در همه جا این حاضره و حضور داره. خب دست به تعبیری جاودانگی یک حال و یک اکنون فراگیریه که تمام این ابعاد و این حرکت زمانی رو یک جا در درون خودش به عنوان یک حال و یک پرزنس در بر گرفته. خب در فصل 12 دوباره این مسئله رو پیش میکشه، مسئله الهیاتی رو و مسئله کلامی رو، که خدا پیش از خلقت چه میکرده و اون لحظه‌ای که لحظه خلقته چه لحظه‌ای هست و چه اتفاقی اونجا میفته. میگه که بی پرده میگویم که پیش از خلق آسمان و زمین خداوند هیچ نیافرید و پیش از حدوث آفرینش هیچ چیز خلق نشد. اینا رو من بینش فاصله میندازم، یعنی اگر بخواید خلاصه یادداشت بکنید تر درس و یه کروشه بینش سه نقطه باید بذارید، جایشو خلاصه میکنم اون نکات اصلیش رو میگم. خب بعد در فصل 13 میاد سراغ این مسئله که ما چگونه میتونیم مسئله خلقت رو و مسئله فعل الهی رو در جاودانگی توضیح بدیم و بفهمیم و نسبت این با زمان چیه. این که ما میگیم خداوند در جاودانگی پیش از خلقت چه میکرده، یا اون لحظه‌ای که در جاودانگی خداوند خلقت رو آغازیده، خلاصه این چگونه باید فهمیده بشه. در مورد این پرسیدن که کتاب شهر خداست، نه این کتاب اعترافاته، بحث زمان آگوستینوس، کتاب 11 اعترافات از فصل 11 شروع میشه، الان ما فصل 13 هستیم. برای این مسئله که جهان، این مسئله که در کل فلسفه قرون وسطا طرح میشد و جزء مسائل بغرنج بود که آیا آفرینش و جهان و کل این موجودات و هستی به معنی مخلوقات و ماسوی الله، کل اینها آیا حادثه یا قدیمه، آیا اینها حدوثشون حدوث زمانیه یا نیست و امثالهم، و همواره درباره اینا بحث شده، فکر شده، بعد اومده در فضای دینی تکفیرها بر اساس این شکل گرفته و زد و خوردهای خلاصه فکری و غیر فکری، یعنی همدیگر رو تکفیر میکردند و ترد و امثال اینها. درباره این مسئله آگوستینوس روی فلسفه زمان خودش یک پاسخ خاصی داره و یک پاسخ جدید و بکری هم هست، به یک معنا که پیش از او به این شیوه طرح نشده. و همینطور ما اگر که در فلسفه اسلامی هم بخوایم جستجو بکنیم، تا جایی که من میدونم به نظرم اینطور پاسخ داده نشده. و این پاسخی که آگوستینوس در اینجا میده و اون این که خداوند اگر جهان رو خلق کرده و در فعل آزادانه ای جهان رو خلق کرده، این خلق در یک نقطه زمانی صورت گرفته، یعنی در یک لحظه صورت گرفته یا نه، و اگر چنین بوده پیش از اون خداوند داشته چه میکرده، و اگر چنین نبوده و از آغازی که خدا بوده آفرینش هم بوده، پس این فعل خلق و اینکه خدا شروع کرد به آفریدن جهان، این شروع چه معنایی میده و این رو ما چگونه باید بفهمیم. یه مسئله بغرنجی میشه به لحاظ تصور نظری و فکریش. پاسخی که آگوستینوس میده اینجا در این بخش از کتاب میاد اینه که فعل خداوند فعل آفرینش خود زمانه، یعنی زمان خودش آفریده میشه و زمان یکی از مخلوقات الهی هست و تا پیش از اون ما زمانی نداریم و اگر بگیم که پیش از اون خداوند چه میکرده، این پیش و پس تازه آفریده شده، کما اینکه زمان آفریده شده. زمان چگونه آفریده شده؟ با خود هستی زمانمند آفریده شده. ببینید میگه که میگه در حالی که تو موجد ایجاد کننده همه اثاری، زمان چگونه میتوانست موجود باشد در حالی که هنوز به دست تو خلق نشده است؟ زمان که هرگز نبوده است چگونه میتوانست سپری شود؟ تو خالق همه زمانهایی. خب پس به این ترتیب ما نمیتونیم بپرسیم که خداوند پیش از خلقت داشته چه میکرده. میگه اگر پیش از آن که آسمان و زمین را خلق کنی زمان وجود نداشته باشد، چگونه میتوان پرسید که تو آنگاه در اون نقطه زمانی به چه کاری مشغول بودی؟ اگر زمان وجود نداشت آنگاه نیز نبود. این شیوه پاسخشه. بعد میگه هرچند تو بر زمان تقدم داری، تقدم تو بر زمان تقدم زمانی نیست، چون زمانی در کار نبوده، یک تقدمی در لازمانه، در جاودانگیه، در یک نونکستانسه، در یک آن یا اکنون جاودان به منزله یک حال ایستا و سپری نشونده است به لحاظ زمانی. میگه در سرمدیت است که تو در عین حال پیش از تمام زمان گذشته و پس از تمام زمان آینده به سر میبری و سرمدیت برتر از همه زمان هاست، زیرا که آن یک حال ابدی است، یک پرزنس، یک حضور و حال ابدی است. پس جاودانگی یک رتبه بالاتر از زمانه که اگر ما بخوایم تصوری و فهمی از اون داشته باشیم، اون رو ذیل حال زمانی میفهمیم، منتها حالی که حال شونده و حال در گذار بین گذشته و آینده نیست، بلکه یک حال ایستاست و این فراتر از زمانه و از منظر اون حال ایستا تمام این زمان آینده و گذشته همه در یک حضوره و اینها از هم جدا نمیشه. این جدایی مخصوص در واقع وجود مادیه که در کثرت، در وجود مجرد اینا همه جمعیه و با هم حاضره. پس اینجا مفهوم حال و حضور و پرزنس رو در کار میاره. میگه آنچه همکنون آینده است با آمدنش به گذشته خواهد پیوست، اما تو یعنی جاودانگی که خداونده لایتغیری و سالهایت هرگز پایان نمیپذیرند. اینجا اشاره میکنه به بخشی از کتاب مقدس که تو حواشیش میتونید ببینید کجا هست. حالا میخواین همین الان ببینیم که سالهای تو هرگز پایان نمیپذیرند، اشاره به مزامیر داوود آورده در نیایش هایی که در اون بخش از عهد عتیق هست، تحت آن مزامیر. خب باز میگه که سالهای تو نه میروند و نه میآیند، سالها نزد تو یک جا و به تمامی حاضرند، چه آنها در یک سکون دائمی اند، آنها حرکتی ندارند، هرگز سپری نمیشوند. من دارم خلاصه میکنم. خب میگه همه زمان را تو آفریده ای، تو بر تمام زمان تقدم داری و میگه زمان اگر آن را چنین بخوانیم، آن هنگام که زمانی وجود نداشت اصلا زمان نبود. پس در واقع راه حل آگوستینوس اینه که ما برای اینکه جاودانگی الهی رو بفهمیم باید خداوند رو خالق زمان بدونیم و زمان چیزیه که با همین هستیه مخلوقات و با این جهانی که پدید آمده زمان هم پدید آمده و فراتر از سطح این جهان و فراتر از سطح این هستی و مخلوقات ما از قبلیت و بعدیت نمیتونیم سخن بگیم، از زمان نمیتونیم سخن بگیم، بلکه از چی میتونیم سخن بگیم؟ اگر تصوری داشته باشیم، تصورمون مبتنی بر یک حال ثابت جاودان بی حرکته، یعنی جاودانگی رو ما اساسا این گونه میفهمیم، همه چیز با هم حاضره، ما قطعا تصوری ازش نداریم. تصور اگر به معنای در واقع یک امر بازنمای شهود حسی و تجربه حسی باشه، ما چنان که بعدها کانت این رو خیلی برجسته کرد، اساساً شهود تجربی از امر فرازمانی نداریم. تجربه‌مون محدود به تجربه حسیه. حالا اگر تجربه از سنخ دیگری باشه، تجربه مجرد باشه و اینها، جلسه پیش دیدیم با هم کانت اول این رو انکار و تمسخر میکنه یا در نهایت میگه من نمیدونم چنین چیزی هست یا نه، ولی اون چیزی که ملاک و ضابطه بحثه و اون چیزی که مشترک بین همه انسان هاست، علل قاعده اگر بحث چه میدونم امکان تجربه عرفانی رو بگذاریم کنار و تجربه امور مجرد رو که شهود ازش داشته باشیم، یعنی شهود به معنی مکاشفه رو اگر بگذاریم کنار، اون چیزی که از شهود و تجربه حسی است صرفا امر زمانمنده، چه امر بیرونی چه تجربه درونی، همه اینها در تحول زمانی داره صورت میگیره. پس وقتی این تصور از جاودانگی، نه یک تصور شهودی بلکه اون مفهومی که ما از جاودانگی میتونیم داشته باشیم بر اساس چیزی که از زمان میفهمیم، اینه که جاودانگی یک آن و یک حال و یک حضوری هست که پابرجاست و در اونجا چیزی حرکت نمی کنه که به قبل و بعد بپیونده و به عدم بپیونده. پس ما از روی الگوی حضور زمان اون رو جاودانه می کنیم و ثابت می کنیم و تصوری به معنی مفهوم، مفهومی از جاودانگی داریم. حالا بر اساس اون دوباره بر می گردیم می بینیم که می خواهیم بپرسیم که زمان چیه و زمان رو ما چگونه می فهمیم. ببینید آگوستینوس بعد از اینکه پاسخ مسئله کلامی رو میده که خداوند پیش از خلقت چه میکرد و میگه خداوند خودش خالق زمانه و جاودانگی خدا رو ما باید به منزله آفرینش زمان بفهمیم و یک حضور پیوسته ثابت، بعد برمیگرده به اینکه حالا ما زمان رو چگونه میفهمیم. تازه مسئله عرشبت که فلسفی برای شکل میگیره. و یعنی پاسخش اینه: آنگاه که چیزی را نیافریده بودی زمان نیز وجود نداشت و هیچ زمانی شریک در ابدیت تو نیست. خب حالا اینا رو که متوجه شدیم، میگه به خاطر چی اینطور نیست؟ به خاطر اینکه زمان ذاتا متغیره. بعد از اینجا میاد میپرسه، از این فصل 14 میپرسه پس زمان چیست؟ از اینجا بحث شکل میگیره و فلسفه زمان آگوستینوس از اینجا صورت بندی میشه. میگه که به این پرسش به آسانی نمیتوان به آسانی و شتاب پاسخ داد. بعد یه تعبیر داره که مشهوره، معمولا این رو ذکر میکنن، میگه که با این حال در گفتار ما هیچ واژه‌ای آشناتر از زمان نیست و آسانتر از آن تشخیص داده نمیشود. قطعا وقتی که خود آن را به کار میبریم یا از دیگران میشنویم میدانیم که چه معنایی از آن اراده میشود. پس زمان چیست؟ دوباره میپرسه. این بخشش رو در کتاب‌های مختلف در آثار فلسفی درباره هر پرسش و مسئله فلسفی اینو زیاد مثل ضرب المثل نقل میکنن. میگه که تا آنگاه که کسی از من نپرسیده است نیک میدانم که چیست، اما اگر کسی از من بپرسد و در صدد توضیحان برایم به کلی آشفته میشوم و نیز با اطمینان میتوانم بگویم که میدانم اگر هیچ چیز سپری نمیشد زمان گذشته‌ای وجود نمیداشت. تا اینجا قبلش مقصودم بود، این بیانی که برای کل پرسش‌های فلسفی میارن که تا قبل از اینکه پرسیده بشه گویی که نیک میدانیم چیه، ولی وقتی در صدد توضیحش در بر بیایم و از چیستیش بپرسیم به کلی آشفته میشیم. خب حالا میگه که من فعلا از زمان این رو میدونم که اگر هیچی سپری نمیشد زمان گذشتهی وجود نمیداشت و اگر قرار نبود چیزی حادث شود زمان آیندهی نیز نمیبود و اگر چیزی نبود زمان حال نیز وجود نداشت. این طرح در واقع مسئله و طرح آپوریای زمانه. گفتن که صفحه کتاب رو بگید. ببخشید من الان دیدم نفهمیدم که نوشتید. این صفحه الان ما تو فصل 14 هستیم، صفحه 366 تو همین ترجمه خانم سایه میسمی تو این چاپشه که مال در واقع دفتر پژوهش و نشر سهروردی. از اینجا آپوریا رو مطرح میکنه و اون اینه که آیا زمان اساساً وجود داره یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی دقت میکنیم در سپری شدن زمان، زمان رو ذیل یک عدمی میفهمیم. میگیم زمان چیه؟ اون چیزی که سپری شده و دیگر نیست. یک دیگر نیست رو به کار میبریم به عنوان عدمی که ناظر به گذشته است. و همینطور باز میگیم زمان چیه؟ میگیم چیزی که خواهد آمد به این معنی که هنوز نیست. یعنی بازم نیسته و بازم عدمه. و ما یک نه هنوز داریم به عنوان آینده‌ای که عدمیه و یک ندیگر داریم به عنوان گذشته‌ای که عدمیه و تنها چیزی که از زمان برای ما باقی میمونه یک نقطه است که بگیم آنه و اکنونه که میگیم زمان حاله، که این حال هم اگر دقت درش بکنیم هر لحظه‌ای که میگیم اکنون این سپری شده و اکنون دیگری خواهد آمد که هنوز نیامده. یعنی آن رو ما در نهایت به عنوان یک حد فاصل و یک نقطه مرزی نقطه‌وار و گذرا بین نه هنوز و نه دیگر داریم میفهمیم و گویی که از زمان اساساً هیچ چیزی وجود نداره. و وقتی ما میگیم هستی، هستی زمانمنده، گویی که یک سره در عدم هست و از اینجا تازه آفوریا به تعبیر ارسطو شکل میگیره که اساساً آیا زمان وجود داره یا نه، یا امور زمانمند وجود دارن یا نه. میپرسه که در میان این سه شق زمان، یعنی گذشته و حال و آینده، چگونه است که گذشته و آینده میتوانند باشند در حالی که گذشته دیگر وجود ندارد و آینده نیز هنوز نیامده است. و زمان حال اگر همواره حال بود هرگز به گذشته نمیپیوست و به این ترتیب دیگر نه زمان بلکه جاودانگی یا ابدیت می بود. صدا و تصویر من قطع شد؟ الان فکر میکنم هست، نمیدونم. ببینید قطع و قطع شده؟ یه لحظه مثل که برای همه قطع شد. خب این دیگر رو دوباره میخونم. ببینید توضیحش این بود، خیلی روشنه، ما سه وجه زمان رو در میابیم. اون چیزی که کاملا تجربی باش مواجه میشیم در وجه اول و اون اینه که زمان در سه وجه خودش رو به ما نشون میده که هر سه به یک معنا عدمی هن و ما برامون پرسش میشه که پس از چه جهت ما میگیم زمان هست و زمان چیست؟ زمان قابل اندازه‌گیریه، زمان قابل تجربه است. زمان یک ندیگره که زمان گذشته یک سپری شده و بعدم پیوسته، و زمان یک نه هنوزه، یک آینده که عدمیه، یعنی یک دیگر نیست و هنوز نیست، دوتا نیسته، دوتا نیستیه و عدمه، و یک حاله که این حال اگر ما بگیم هست، این حال هم در واقع یک مرز، اونطور که ارسطو گفته بود، یک نقطه یا یک مرز و یک مفهوم عدمی بیشتر نیست. چرا؟ چون حال در واقع مرز این ندیگر و نه هنوزه و هر نقطه رو که ما بگیم این حاله، همون لحظه اون از دست ما گریخته و اون هم به عدم میپیونده. و اگر حال بخواد نگریزه و به عدم نپیونده، به تعبیر آگوستینوس دیگه زمان نیست، جاودانگیه، نونکستانسه، حال ثابته. همین رو داشتم میخوندم. میگه که در میان این سه شق زمان چگونه است که گذشته و آینده میتوانند باشند در حالی که گذشته دیگر وجود ندارد، آینده نیز هنوز نیامده است. و میگه زمان حال اگر همواره حال بود هرگز به گذشته نمیپیوست و دیگر نه زمان بلکه ابدیت بود. خب بعد میگه و اگر حال از آن روی زمان است که به گذشته میپیوندد، اصلا چگونه میتوان گفت که حال وجود دارد آنگاه که جهت بودنش نبودن آن است؟ پس کلن زمان رو ما در عدم گویی که از دست دادیم. خب بعد میگه پس نمیتوان به درستی گفت که زمان هست مگر از جهت وضعیت قریب الوقوع نبودنش. یعنی زمان مدام در پیوند با عدمه و این لحظه قریب الوقوع نبودن منظورشون آن نقطه‌ایه، آن اتمی که به یک معنی اصلا نیست، چون زمان باید یک امتدادی داشته باشه تا سنجیده بشه، مثل مفهوم نقطه در مکان که اون هم در واقع یک امر نظری هست و مکانی که برای ما مکان باشه باید در واقع یک امتدادی داشته باشه و یک بعدی داشته باشه. نقطه رو میگیریم به اون فرض اون وجه در واقع تقسیم ناپذیر بعد مکانی. خب بعد حالا از اینجا در وارد فصل 15 میشیم، از اینجا آگوستینوس طرح آفوریا میکنه، میگه اگر که زمان کلن گریزانه و عدمیه و در عدمه، چگونه است که ما زمان رو داریم میسنجیم و زمان به عنوان یک امر موجود داریم سخن میگیم، میگیم که یک زمانی طولانیه و یک زمانی کوتاهه. در همین اول فصل 15 ببینید، یعنی زمان رو به عنوان یک امر ممتد داره امتداد داریم در نظر میگیم که پیش رومون هست و وجود داره و ما داریم اون رو میسنجیم و با هم زمانها رو داریم مقایسه میکنیم. یعنی ما از ابعاد امتداد داره زمانی داریم سخن میگیم. میگه اما چیزی که وجود ندارد چگونه میتواند کوتاه یا بلند باشد؟ چه گذشته دیگر نیست و آینده هنوز نیامده است. خب بعد همین رو ادامه میده. حالا من دیگه وارد توضیحاتش نمیشم، خودتون میتونید بخونید. و بعد دوباره میاد سراغ این که ما اگر فکر بکنیم که از زمان صرفا زمان حال وجود داره، این زمان حال برای ما در واقع یک لحظه است. میگه در واقع تنها زمانی که میتواند حال خوانده شود یک لحظه است، اگر بتوان درکی از آن لحظه داشت که قابل انقسام به ریزترین بره ها نباشد، مثل مفهوم نقطه در بحث مکان، و نقطه‌ای به این اندازه کوچک در زمان چنان به سرعت از آینده به گذشته میپیوندد که کشنده آن، یعنی امتدادش فارسیش کردن، اصلا طولی ندارد. چه اگر کشنده آن طولی میداشت به گذشته و آینده قابل انقسام بود. وقتی که حال است استمراری ندارد. خب پس اگر حال برای ما استمراری نداشته باشه، پس این هم عدمیه و این هم صرفا یک حده و تصور یک مرز و حده و نمیتونه یک امر وجودی باشه، در حالی که ما این رو منافیه در واقع و در تناقض با تجربه خودمون میفهمیم. چرا؟ چون تجربه ما اینه که داریم زمانها رو میسنجیم، میگیم امروز نمیدونم از ساعت فلان تا فلان من این کار رو کردم و میگیم این ساعت بیشتر از مثلا یک ربعه، نمیدونم اون کمتره، یا اصلا درک درونی داریم میگیم این یک ساعت انگار که بیشتر گذشت و دائم در آگاهیمون از زمان و تجربه از زمان داریم درباره یک چیز موجود سخن میگیم. آگوستینوس این رو میگه، میگه ما از دوره های زمان آگاهی داریم، اینها رو داریم مقایسه میکنیم در فصل 16. و پرسش در واقع اینه که اگر زمان در متن واقعیت و در متن وجود اساساً وجود نداشته باشه و عدمی باشه، پس این آگاهی ما به زمان چگونه داره شکل میگیره؟ میبینید دوباره شیوه بحث به همون شیوه همیشگی آگوستینوس رفلکتیو میشه، یعنی ما داریم زمان رو تجربه میکنیم و ما آگاهی از زمان داریم و اون چیزی که در متن خارج داریم حس میکنیم اینه که زمان مدام عدمیه و داره به عدم میپیونده. پس پرسش میشه پرسش از آگاهی ما که ما داریم چگونه آگاهی پیدا میکنیم به زمان و چگونه اساسا داریم زمان رو میسنجیم. خب دیگه یه تیکه هایش هم من نمیخونم شیوه نصر آگوستینوس، چیزی که اشاره میکردم وسط شروع میکنه نیایش کردن و دعا کردن، یعنی هر جا که مسئله سخت میشه و آپوریا سخت میشه براش شروع میکنه دعا و نیایش، ولی به این معنی نیست که اینا فلسفه نیست، همش مباحث دینیه. اینید فرقش رو باید بتونیم ما تشخیص بدیم. مسئله سخت میشه، میگه ما آگاهی از زمان داریم، زمان عدمیه. بعد اول فصل 17 میگه ای پدر اینها نظریه‌های آزمایشی ان، خداوندا داور و راهنمایم باش و فلان. شروع میکنه دعا کردن، بعد دعا رو که میکنه دوباره میاد سراغ بحث خودش، میگه که ما اینطور آموختیم که زمان سه بخشه، گذشته و حال و آینده. و بعد میگه اون دو بخشش گذشته و آینده که اصلا وجود ندارن، حالم که دیدیم استمراری نداره و فقط یک نقطه است، پس چیزی از زمان عملا وجود نداره. و ما اگر بخوایم این رو جمع بکنیم با اینکه آگاهی ما به زمان چگونه داره صورت میگیره، اینجا آگوستینوس قدم اصلیش رو برمی‌داره، همون که عرض کردم در یک چرخش رفلکتیو برمیگرده دوباره به درون، و در این چرخشش به درونش داره میگه که گذشته و آینده درسته در متن واقع به عدم پیوستند، اما من از اینها آگاهی دارم و اینها ذیل آگاهی من متصف به وجود میشن. ببینید میگه که مشاهده امری که موجود نیست محال است، یعنی ما تجربه حسی و تجربه بیرونی از امر گذشته و از امر آینده نمیتونیم داشته باشیم. بعد میگه آنان که گذشته را به درستی توصیف میکنند، اگر آن را در ذهن خود رؤیت نمیکردند چگونه بر چنین کاری قادر بودند؟ پس وقتی که ما از زمان و امتداد زمان و زمان گذشته یا آینده داریم سخن میگیم، این رو به عنوان یک رؤیت و مشاهده در ذهن داریم در نظر میگیریم، مشاهده حسی و واقعی اینجا در کار نیست. ما در ذهن و در نفس و در آگاهیه که داریم شهود میکنیم و داریم مشاهده میکنیم. حالا این رو کم کم بازش میکنه، وارد فصل 18 میشیم، دوباره اولش دعا میخونه، اونا رو کاری نداریم. میگه که اگر آینده و گذشته وجود ندارند، وجود دارند، میخواهم بدانم که کجایند. اگر ما میگیم اینا هستند، اینها در واقع موتنشون و مقامشون کجاست، که بعد آگوستینوس پاسخ میده در خود نفسه و در ذهنه. خب میگه که دست کم میدانم هر کجا باشند، حالو از شاید یک گذشته و آینده، نه در مقام گذشته و آینده بلکه در مقام حال وجود دارند، زیرا هر کجا باشند اگر آیندن هنوز وجود ندارند و اگر گذشته باشند دیگر موجود نیستند. پس هر کجا و هر چه که باشند تنها از ره گذر بودن در حال است که هستند. یعنی چون وجود اساساً یعنی حضور، و وجود رو ذیل حضور و پرزنس داریم میفهمیم، و بودن یعنی در حال بودن و حاضر بودن، پس اگر میگیم گذشته و آینده وجود دارن، اینها هم به واسطه حضور و به واسطه حال باید وجود داشته باشن. ما اگر وجود رو حضور بفهمیم، وقتی میگیم وجود گذشته یعنی حضور گذشته، به یک معنی یعنی حال گذشته، پرزنس گذشته. خب حالا ما وقتی که میدونیم اینها در واقعیت بیرونی به عدم پیوستن، حال و حضور اینها رو یعنی وجود اینها رو کجا در نظر میگیریم؟ در درون آگاهی و در نفس. ببینید میگه که ما در مورد گذشته چی میگیم؟ نوشتن که پس آثاری که از گذشته وجود داره توهم، نه، آثاری که وجود داره آثار بازمانده از گذشته در حاله، یعنی من آثار رو میبینم، منتها این آثار رو در زمان حال دارم میبینم، کما اینکه دارم خرابه ها رو میبینم دیگه، آثار باستانی رو میبینم، اون رو در همون گذشته‌ای که وجود داشته نمیبینم. از روی چیزی که الان در حال دارم میبینم، از روی موقعیتش دارم این رو ارجاع میدم و بازسازی میکنم در نسبت با یک گذشته‌ای. ببینید یعنی باز فرایند در واقع آگاهی ماست. در مورد خاطرات پرسیدن، دقیقا همین رو میخواد بگه دیگه، خاطرات در ذهنه و در آگاهیه و در نفسه. ببینید میخواد همین رو بگه دقیقا. میگه هنگامی که آن روزها را به یاد میآورم و توصیفشان میکنم، و یکم بیام از قبل‌تر بخونم، میگه که ما از خارج چی داریم؟ از خارج ما تجربه داریم به واسطه حس و ادراک حسی. میگه در یعنی اون ادراک حسی که من دارم تجربه میکنم، اون یک حضور و حالیه که من دارم دریافت میکنم. خب میگه بذاری بیام جلوتر، میگه در زمان اتفاق آنها به واسطه ادراک حسی انطباعاتی در ذهن ما بر جای گذاشتند. یک امری در خارج وجود داره، این بر من اثر گذاشته و من از اون منفعل شدم و این یک انطباعی، یک ایمپرشنی، یک تأثیری در من گذاشته و این ایمپرشن و این انطباع که حاصل انفعال پذیرفتن من از یک واقعیت خارجی بوده، این در ذهن من نقش بسته به عنوان یک ادراک حسی. خب این ادراک حسی مادام که اون مدرک حسی حال باشه و حاضر باشه داره من رو منفعل میکنه و ادراک حسی به واسطه اندامهای حسی من داره بر ذهن من و آگاهی من وارد میشه. مادام که اون شی باشه، من الان میگم این لیوان هست، این لیوان جلوی منه، من اینو در دست دارم، مادامی که این لیوان در دست من باشه، این در پرزنسه، این در حضوره. من همین که این لیوان رو گذاشتم زمین، رو من برگردوندم دیگه لیوان رو ندیدم، در اینجا دیگه ادراک حسی نیست، این یاداوریه. یعنی تصویری که من از ادراک حسی دارم در ذهن من داره ثبت میشه و یاداوری من و قوه حافظه من داره تصویر رو نگه میداره. این به هیچ وجه به معنی توهم نیست. توهم اینه که من از پیش خودم ساخته باشم یا فکر بکنم که بدون داشتن ادراک حسی فکر بکنم که این وجود داره. ولی من در زمان پرزنس و حضور انطباع حسی رو دریافت کردم، اما از این انطباع حسی و این حضور یک حاضرسازی مجدد نزد ذهنم دارم. یعنی از این پرزنس و از این پرزنتیشن این لیوان در دستم، من یک ریپرزنتیشن، یک باز حاضرسازی یا حاضرسازی مجدد در ذهن دارم. خب پرسیدن آقای علی مرادی که خب این کجاست؟ حالا با متن دقیقا همین رو میخواییم پیش بریم. این نزد نفسه و نزد آگاهیه و آگاهیه که این ریپرزنتیشن رو داره انجام میده. ببینید میگه که در زمان اتفاق آنها به واسطه ادراک حسی انطباعاتی در ذهن من بر جای گذاشتند. حالا همین خاطرات که پرسید، یه کودکی من که دیگر وجود ندارد در زمان گذشته قرار دارد که آن هم دیگر موجود نیست، عدم شده. اما هنگامی که آن روزها را به یاد می آورم و توصیفشان می کنم، در زمان حال است که آنها را نزد خود به تصویر می کشم، چرا که تصویر آنها هنوز در حافظه من وجود دارد. یعنی من در حافظه خودم اکنون دارم اونها رو ریپرزنت میکنم، دارم دوباره حاضر میکنم نزد خودم. این میشه حضور و حال گذشته، نه خود گذشته‌ای که عدمی شده. به یک معنی بله، گفتن که گذشته در پشت سر نیست بلکه در پیش روست، به این معنی که ما این رو نزد آگاهی داریم در واقع طرح میکنیم و حاضر سازی میکنیم، به این معنی این رو پیش روی خودمون میاریم. خب ببینید، از اینجا ما یک ضابطه مهم از آگوستینوس میتونیم به دست بیاریم و اون اینه که اون چیزی که وجود داره حاله و حضوره و اون بعد از زمان که به عدم پیوسته، ما از اون طریق میتونیم درکش بکنیم و بهش آگاهی داشته باشیم و اون رو بسنجیم و نزد خودمون اون رو موجود بیانگاریم به واسطه اینکه اون رو به حضور فرا بخونیم. و این به حضور فرا خواندن و به واسطه این به حضور فرا خواندنه که ما زمان رو درک میکنیم. این چیزیه که نزد آگاهی و نفس داره اتفاق میفته. یعنی اگر زمان گذشته ای در کار باشه و ما بتونیم به گذشته بیاندیشیم، گذشته در واقع در حافظه و در یاداوری ماست که میاد به زمان حال و در زمان حال این داره نزد ما حاضرسازی مجدد میشه. یعنی چیزی که الان من دیگه ازش ادراک حسی مستقیم در حال و حضور فعلیم ندارم، این رو دارم باز حاضر سازی میکنم و اکنون نزد خودم دارم این تصویر رو در واقع ریپرزنت میکنم. این عنوان ریپرزنتیشن که به معنی بازنمایی هم هست در فلسفه و در فلسفه مدرن هم خیلی مهم میشه، این به معنی حاضر کردن مجدده. خب حالا همین رو آگوستینوس میگه در مورد کل زمان ما میتونیم چنین ضابطه رو به دست بدیم. اینجا فعلا روی گذشته بحث میکنه، نه همینجا آینده هم میگه، ببخشید در همین پاراگراف بعدیش همین ضابطه رو با آینده هم اطلاق میکنه. میگه که آینده با فرایندی مشابه، میگیم که آینده رو هم ما قابل رؤیت میدونیم، منتها رؤیت در نفسه، رؤیت در آگاهیه. به واسطه‌اش وقایعی که هنوز رخ ندادند از طریق تصاویرشان که همکنون موجود است نزد ما حاضر می شود. و این رو اسمش رو آگوستینوس میگذاره انتظار، یعنی گذشته به این واسطه، یعنی به واسطه فعل حافظه یا یاداوری آگاهی و نفس حاضر میشه و وجود داره، و آینده یا زمان آینده هم به واسطه فعل انتظار نفس یا به تعبیری فعل پیشیابی anticipation نزد ما حاضر میشه. پیشیابی یا انتظار که میگیم نه به معنی پیشگویی، کار پیامبرانه، کلمه پروفیت که به معنی پیشگو در زبانهای اروپایی هست، نه، به این معنی که بر اساس چیزی که تا کنون نزد ماست و اون چیزی که ازش ادراک حسی داشتیم ما میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که این در آینده هم چنین و چنان باشه. بر اساس این که ما تا الان دیدیم که خورشید طلوع میکنه میتونیم انتظار روز دیگری رو هم داشته باشیم، انتظار فردا. بر اساس این لیوانی که من الان دستم گرفتم از این آب نوشیدم، با اجازه از اون این رو میگذارم اینجا، میتونم انتظار این رو داشته باشم که من اگر دوباره آب بنوشم این هم همین طعم و مزه رو داره، که این میتونه هر بار برای ما تغییرم پیدا بکنه. پرسیدن که مفهوم گذشته ماهیت مستقل نداره. ببینید ماهیت رو باید در موردش دقت کرد، منظور اون وجوده اینجا، یعنی وجود و ماهیت رو بخوایم از هم تفکیک بکنیم، وجود مستقل نه نداره، یعنی وجودش وابسته به وجود حاله و حضوره. چرا؟ چون ما وجود رو اساسا به معنی حضور میفهمیم. وجود امریه که حاضره. این نکته‌ایه که بعدها هایدگر روش خیلی دست میگذاره که وجود وقتی به معنی حضور فهمیده شده باشه، پس کل الگوی فهم ما بر اساس زمان هست، از وجود و هستی شناسی باید زمانی بشه. حالا اون بحث بعدی هست که بعدها به سراغش میریم، ولی ما وقتی الگوی فهم اون از وجود حضور باشه، ذیل این ما پس برای گذشته و برای آینده یک وجود مستقل یا به تعبیری وجود به ذات قلمداد نمی کنیم. به ذات به تعبیری که در فلسفه اسلامی گفته میشه، یعنی وجودی که بی واسطه وجود بهش حمل بشه. ما به واسطه حضور و به واسطه در واقع حال هست که به گذشته و آینده داریم وجود نسبت میدیم، و به این معنی یعنی اونها بالعرض وجود دارن، به واسطه یا بالعرض نسبت به وجود حال. و به این ترتیب ما عرض شود که اینها رو باید به واسطه ادراک نفس نزد خودمون روشن بکنیم. خب بذارید، باز چند تا سوال بود، من اینا رو از دست ندم. سوال ها رو گفتن که من خیلی رفتم بالا. نوشتن که پس چرا انیشتین میگه زمان و مرگ واقعی نیست؟ حالا بحث انیشتین و بحث فیزیک رو اینجا نمیتونیم واردش بکنیم و طرح بکنیم، و اون تئوری انیشتین بر اساس سرعت و رابطهش که با حرکت و اینکه ما چگونه بالقیاس داریم زمانها رو میسنجیم، و زمان کلش که قیاسی باشه، این حرکات وقتی که خلاصه بیشتر و کمتر بشه میزان سنجش زمان و ملاکش برای ما متفاوت میشه، اون یه بحث دیگری است در جای خودش. اینجا داریم بحث این رو میکنیم که ما وجود زمان رو چگونه داریم ازش آگاهی پیدا میکنیم. یعنی قلم روی بحثمون یه مقدار متفاوته. ببینید آگوستینوس حرفی که داره اینه که ما وقتی که میگیم یک زمانی هست و زمان رو میسنجیم، بحث در باب هستیه و یه جور در واقع هستی شناسی زمانه، و بعد این هستی شناسی زمان میره به معرفت شناسی زمان میرسه با نحوه محاسبه زمان، و بحثایی که در فیزیک هست بحث متفاوته. ما میگیم زمانی هست، حالا این زمان در نسبت با سرعت نور و اینها چجوری متفاوت میشه اون بحثش جای خودش. وقتی میگیم زمانی هست از این هستی چی میفهمیم؟ چون زمان در حال سپری شدنه، حالا با هر سرعتی سپری بشه، این زمانی که سپری شده زمانیه که دیگر نیست یا هنوز نیست. ما وقتی که درباره یه هستی زمان داریم سخن میگیم، به واسطه مفهوم حضور و حال داریم سخن میگیم. خب پس میگیم رو حال. حالا میگیم حالم که نیست، حالم که یک نقطه است و مرزه، حال که در حال عبوره. حال که استمراری نداره، در حالی که ما میگیم چیزی هست، این هست رو براش داریم یک استمرار، یک امتداد زمانی در نظر میگیریم. به تعبیر این مترجم یک کشش یا کشند زمانی داریم در نظر میگیریم. خب حالا وقتی که میگیم چیزی هست یعنی چیزی حضور داره و امتداد زمانی داره، یعنی ما داریم گذشته و آینده رو هم در این لحاظ میکنیم که به این ترتیب داریم میگیم این حضور و امتداد زمانی داره. خب حالا این امتداد رو و این حضور رو اساساً ما چگونه میفهمیم؟ اینجا چرخش رفلکتیو آگوستینوس شکل میگیره، به واسطه آگاهی خودمون، به واسطه قوای شناختی و قوای نفس خودمون هست که ما از این حضور داریم سخن میگیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که واقعا وجود داره چیزی که حاضره، و اون چیزی که حاضره حضورش و امتداد حضورش نزد آگاهی نفس داره رخ میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما حضور ابعاد زمانی، یعنی حضور امتداد زمانی که در گذشته و آینده امتداد پیدا میکنه، این امتداد و حضور رو ما نزد نفس به واسطه دو نحوه رویاوری آگاهی داریم برقرار میکنیم اتصالش رو، و اون اینه که در نحوه حافظه و نحوه یاداوری نفسمون داریم یک گذشته ای رو حاضر سازی میکنیم، و در نحوه انتظارمون داریم یک آینده ای رو حاضر سازی میکنیم. این آینده رو حاضر سازی میکنیم، پرسیده بودن، فکر کنم آقای علی مرادی بود، پرسیده بودن که آیا این استقراس، ببینید استقرا یعنی این که ما موارد جزئی رو ببینیم و تعمیم بدیم. این به یک تعبیر تعمیم هست، ولی به یک تعبیر هم در واقع امتداد همون آگاهی حسی ماست. یعنی ما آگاهی حسی رو که از انفعال به دست میاریم، اون رو در یک این همانی و پیوستگی قرار میدیم که در هر آگاهی داریم یک رویاوری انگار پیدا میکنیم نسبت به اون چیزی که بعد از اون خواهد بود. یعنی این رو یک تعمیم کلی نمیدیم، نسبت به اون نقطه بعدی یا جزئی بعدیش داره برامون این یک انتظاری رو ایجاد میکنه، و از این طریق ما در واقع این رو تعمیم میدیم به این معنی به آینده، بدون اینکه حالا بخوایم برایش یک عمومیت و کلیتی قائل بشیم. ببینید اینجا رو من باز یه مقدار بخونم، بعد دوباره سوالی آقای خجسته نوشتن، اون رو الان نگاه میکنم. ببینید اینجای متن رو ببینیم، میگه که ما آینده رو، میگه به هر طریق اسرارآمیزی که آینده پیش بینی شود، اگر امکانش باشه یا نباشه، میگه تنها رؤیت یعنی مشاهده چیزی ممکن است که وجود داشته باشد، و آنچه که وجود دارد آینده نیست بلکه حال است. بنابراین هرگاه از پیش بینی یا به قول ما پیش یابی آینده سخن میگوییم، آنچه را که هنوز موجود نشده است، یعنی آینده را نمی‌بینیم بلکه امکان دارد آنگونه که چی شد چی خوندم سخن موی آنچه را که هنوز موجود نشده است، یعنی آینده را نمی‌بینیم، خب بلکه امکان دارد آنگونه باشد که ما علل یا نشانه های آنها را که اکنون وجود دارند مشاهده می‌کنیم. یعنی از طریق بعد در آینده میگه به این نفع آنها آینده نیستند بلکه در چشم رؤیت کننده حالند. چرا؟ چون داره زمینش رو و عللش و پیوستگیش رو در واقع میبینه، و از طریق آنها ذهن میتواند مفهوم چیزهایی را که هنوز در آینده اند شکل دهد، و این چنین آنها را از پیش ببیند. یعنی اونها را هم در حضور داره میبینه. یه مقدار فکر کنم مشخص شد مقصودش که چیه، که ما چگونه انتظار میکشیم، یعنی زمینش رو و بسترش رو و به قول او عللش یا نشانه هاش رو دیدیم، و از روی اون آینده رو داریم پیش بینی میکنیم، یعنی اون رو هم داریم مشاهده میکنیم. میگیم یک ساعت دیگه مثلا کلاس ما به اتمام خواهد رسید، این رو نزد ذهن خودمون داریم حاضر سازی میکنیم، داریم به حضور میرسونیم، پرزنتش میکنیم از طریق زمینه ای که تا اکنون بوده، و نشانه هاش رو و عللش رو داریم پیش بینی میکنیم، و میگیم که ما اینقدر داریم در آینده، و در آینده به این نقطه میرسیم. خب ببینم دو تا سوال نوشتن دوستان، اینو من چیزی رو جان اندازم، اینا پشت سرم میاد، این رو اینم میتونم بزرگترش کنم که تعداد سوالای بیشتری رو ببینیم. نه نمیشه. خب نوشتن که آگوستین آیا میخواد از تحلیل آگاهی ما از زمان به چگونگی آگاهی چگونگی آگاهی موجود جاودان هم برسه یا نه همچین قصدی نده. آها، در واقع میخواد سوالشون اینه که نفهم کنم تصویر من قطع شد یه لحظه. تصویر من رو ندارید نه؟ چرا اینجوری بازی در میاره؟ یه لحظه دوستان من این رو درستش بکنم. خب فهم کنم الان درست شد، درسته؟ صدا و تصویر هر دو وضع شد. این فکر کنم مشکل این اداب کانکت بود، دوربینش قطع شده بود. ببینید پرسیده بودن که آیا آگوستینوس میخواد از روی این الگوی نفس ما در واقع عقل الهی رو هم، اگر درست متوجه شده باشم، آگاهی برتر رو هم توضیح بده. به یک معنی بله، یعنی میخواد که از روی این الگو نشون بده که نفس ما وقتی که میتونه امور رو حاضر سازی بکنه نزد خودش، یک آگاهی برتر همه امور رو به صورت یک حاضر سازی کامل و یک حضور مدام نزد خودش داره. به این معنی از روی این الگو داره فراروی میکنه به سمت یک ذهن یا آگاهی برتر. به یک معنی اساساً از روی اون الگو داره نفس ما رو توضیح میده، یعنی میگه اگر که وجود یعنی جاودانگی، وجود یعنی حضور، و این حضور نزد ما که نفسمون نفس متناهیه، این به واسطه یاداوری و انتظاره و در این تناهی نفس ما دائم باید اینها باز حاضر سازی بشه در یاداوری ها و در آینده، و ما وجودمون چون در حضور محض نیست، پس ما اینگونه داریم زمان رو نزد خودمون حاضر سازی میکنیم تا خودمون رو برسونیم به اون الگو. یعنی هر دوی اینها رو داره از روی هم میبینه، و اون چیزی که ملاک هست برای آگوستینوس و برای کل فلسفه به تعبیر میتونیم بگیم همون آموزه پارمنیدسه، و اون اینه که هستی حقیقی یعنی ثبات و ضرورت و به این معنی جاودانگی و وحدت. و اگر هستی یعنی ثبات و ضرورت و وحدت، این رو در مفهوم حضور و حضور دائم و جاودانگی ما داریم میفهمیم، و این حضور دائم و جاودانه رو چه چیزی داره میفهمه؟ نوع این و عقل داره میفهمه. پس عقل باید پیوندی با این حضور و جاودانگی و وحدت و ضرورت و ثبات یعنی با وجود باید داشته باشه، و اگر عقل الهی در کار هست این رو در حد کمال داره. یعنی از این جهت این الگو کاملا مد نظر همه فیلسوفان بوده، چیزی که ما میتونیم از عقل و در نهایت از کمال عقل به عنوان یک عقل نامتناهی بفهمیم، و این چیزیه که تا دوره مدرن هم امتداد پیدا میکنه، و حتی نیچه هم که در مقابل این موضع میگیره و میگه که کل فلسفه یعنی افلاطون‌گرایی و کل افلاطون‌گرایی یعنی انزجار و انزجار از زمان، که میخواد خودش رو به یک جاودانگی و عالم برتری برسونه، در نهایت خود نیچه باز همین الگو رو تکرار میکنه، ذیل رفتن از زمان خطی به سمت یک زمان تکرار شونده دوری، یعنی برمیگرده به اون چیزی که ما پیش از آگوستینوس از زمان میفهمیدیم، و ذیل اون نظریه بازگشت جاودانه همان، دوباره میخواد جاودانگی رو در دل خود زمان برای خودش احراز بکنه، و همچنان باز داره در همین الگو میاندیشه. حالا این رو فعلا وارد بحثش نمیشیم. خب پس از اینجا ما منتقل میشیم به زمان درونی به اصطلاح، یعنی منتقل میشیم از هستی زمان یا حضور زمان به آگاهی ما از زمان، یا به تعبیری زمان نفس، زمانی که در درون نفسه، و از حضور زمان منتقل میشیم به حضوری که نزد نفس زمان میتونه اساساً داشته باشه، چون اگر نفس نباشه این در یک کثرتی و در یک به عدم پیوستن مداومی در یک کثرت محض در واقع پخش میشه و هیچ نقطه جمعی که ما بتونیم بهش بگیم این هست درش احراز نمیشه و به دست نمیاد. در فصل 20 آگوستینوس اینطور میگه، میگه که نه آینده نه گذشته هیچ یک وجود ندارد. تقسیم زمان بر سه بخش گذشته، به سه بخش گذشته حال آینده، از صحت قطعی برخوردار نیست. در واقع حرفی که آگوستینوس میخواد بگه، میخواد بگه که زمان اساساً حال و آینده و گذشته نیست، بلکه سه تا حاله، اون چیزی که ما از وجود زمان داریم میفهمیم. میگه شاید بهتر آن باشد که بگوییم سه زمان وجود دارد: حال امور گذشته، حال امور حاضر یعنی حال حال، و حال امور آینده. و این در واقع زمان درونی یا زمان نفسه که ما اینطور داریم میسنجیمش و داریم میبینیمش. میگه چنین زمانهای متفاوتی وجود دارند، یعنی حال گذشته، حال آینده، حال حال. اما چیه؟ میگه چنین زمانهای متفاوتی وجود دارند و در هیچ اولش نخون، میگه در ذهن است، تاکید اینه، میگه در ذهن است که چنین زمانهای متفاوتی وجود دارند و در هیچ جای دیگر مشهود نیستند. حال امور گذشته همان حافظه است، حال امور حاضر ادراک بیواسطه یا بلاواسطه اینجا نوشته، و حال آینده انتظار است. این جمله فوق‌العاده مهمیه که بعد ملاک قرار میگیره برای پدیدارشناسی زمان در فلسفه معاصر، در اندیشه هوسل این فوق‌العاده مهمه. پرسیدم که این نظر آگوستین مورد نقد هم قرار گرفته، به یک تعبیر میتونیم بگیم مورد نقد قرار گرفته، یعنی اینکه ما زمان رو دوباره با حرکت طبیعی هم بسته دونستیم و زمان رو در دل خود طبیعت در نظر گرفتیم و عرض شود که زمان رو صرفا از دریچه نفس ندیدیم، به این معنی میشه گفت. ولی یک نقد مستقیمی به این شکل پیدا نمیتونیم احتمالا بکنیم، به این دلیل که این اثر خودش رو گذاشته و بعد از بحث‌های فیزیک جدید، فیزیک نیوتونی، و بعد بحث لایبنیتس که میخواد اون رو با فلسفه زمان ارسطویی در پیوند قرار بده، ما در اندیشه کانت دوباره به این رابطه مستقیم بین زمان و آگاهی برمیگردیم. و میبینید جایگاه بحث جایگاهیه که اساساً بحث‌های جدیدتر درباره زمان بهش خدشه‌ای از جهتی نمیتونه وارد بکنه. یعنی شما در همون درس گفتارهای پدیدارشناسی آگاهی زمان درونی یا آگاهی درونی از زمان دقیق‌تر بگیم در هوسر ببینیم، در همون آغاز و مقدمش میگه، میگه که علی‌رغم تمام تلاش‌های فلسفه و علم مدرن درباره پدیدار زمان، وقتی که بحث از این میشه که ما چگونه از زمان آگاه میشیم، میگه که هیچ کدوم از اینها به اون تلاش متفکرانه که آگوستینوس داشت و رسوخ میکرد به موضوع، هیچ کدوم به سطح این نرسیدند. و از این جهت بحث آگوستینوس یک جایگاه اصیل و اورجینالی از آن خودش کرده که ما اگر بخوایم بحث انتقادی بکنیم درباره اینکه چگونه میگوییم زمان هست، این بحث همچنان سر جای خودش میمونه به یک تعبیر. و شاید بتونیم بگیم که نقد بنیادینی اگر به این صورت گرفته باشه، که اونم نقد به این نه به این معنی که این اشتباهه این سخن، نقد در همون سنت پدیدارشناسی صورت گرفته، یعنی به شکلی که هوسل این رو عکس میکنه و بعد بستش میده، حال رو به یک عرصه گسترده تر و مفهوم افق رو وارد میکنه که در اندیشه آگوستینوس نیست، و بعد به شیوه دیگری هایدگر اساساً این محور بودن حضور رو مورد نقد قرار میده و این رو بر بنیاد یک درک دیگری از آینده و گذشته مبتنی میکنه که اونم فوق‌العاده مهم و جذاب و فلسفه زمان به معنی آگاهی از نحوه پدیدار شدن یا حضور زمان برای ما باز معناش متفاوت میشه. اما اینها به معنی رد این نظریه نیست، بلکه بر مبنای این شروع میکنه و بحث رو به نقطه در واقع عمیق‌تری میخواد برسونه. حالا اون رو باید انشالله سر فرصت تو بحث‌های فلسفه معاصر دنبالش بریم. خب ببینید، چیزی که پس تا اینجا گفت اینه که زمان وقتی که از وجودش داریم سخن میگیم و از حضورش داریم سخن میگیم، همون حضور و حاله و این حضور و حال به نفس منتقل میشه و در نفس هست که ما زمان رو از حیث سه حضور داریم در نظر میگیریم. این سه حضور رو چی میگه؟ اگر بخوایم بحث آگوستینوس رو یه مقدار باز بکنیم، باید این رو اینطور تقسیم بندی بکنیم. یکی حضور بیواسطه است، بهش میگه حضور ادراک بیواسطه. یعنی ما سه جور رویاوری داریم، به تعبیر پدیدارشناختی سه جور رویاوری به جانب زمان داریم، یا موضوع تجربه‌ای که زمانمند هست که هر تجربه‌ای رو شامل میشه. ما یک بار رویاوریمون رویاوری بیواسطه است و در بیواسطگی ادراک که خود شهود باشه و خود تجربه باشه، ما ذیل اون داریم حضور زمان حال رو درک میکنیم. بعد از این رویاوری بیواسطه و اون چیزی که در بیواسطگیش حضورش رو داره بر ما عرضه میکنه، یعنی این حضور بیواسطه به معنی پریزنتیشن، به معنی خود را عرضه کردن و خود رو در حال قرار دادن، بعد از این حاضرسازی رویاوری ادراک نفس، ادراک حسی ما توسط نفس، ما دو سوی ماجرا رو داریم که اونها هم دو تا حضور هستن، منتها بر مبنای این حضور بیواسطه شهود حسی و ادراک حسی اونها حاضرسازی مجددند. یعنی این اگر پریزنتیشنه به قول او حال امور حاضر ادراک بیواسطه، اگر این پریزنتیشن باشه، ما بر مبنای این دو تا پریزنتیشنی که ری پریزنتیشنن، حاضرسازی مجدد هستند، رو باشون سر و کار داریم. یکی تصویر مجددن حاضرسازی شده از گذشته و یکی تصویر مجددن حاضرسازی شده از آینده، که هر دو اینها در نسبت با حال قرار میگیرن و هر دو اینها نزد ما، یعنی در درون نفس ما، به عنوان یک امر حاضر دارن شهود میشن و مشاهده میشن و هر دو اینها به واسطه حال داره این اتفاق در موردشون صورت میگیره. خب حالا آگوستینوس در این فصل 21 میگه که ما وقتی که همه چیز رو به حال برگردوندیم، میدونیم که خود حال در استمرار نیست. چگونه میخوایم در مورد این حال بگیم که این استمرار داره و این قابل اندازه‌گیریه و طولانی‌تره و بلندتره و بر اساس اون گذشته و آینده رو هم ما داریم اندازه‌گیری میکنیم؟ خب این رو به عنوان باز آفوریا یک موزلی طرح میکنه و بعد در فصل 22 حیرتش رو بیان میکنه و فصل 22 عملا فقط راز و نیاز و نیایشه که خدایا به دادم برس، کمکم کن که من این رو بتونم از پسش بر بیام، از پس این معما. این کلمه آفوریار هم که به کار میبریم، در موردش همیشه توضیح عرض میکنم، کلمه خیلی جالبیه که ارسطو این رو در کتاب بتای متافیزیک هم زیاد به کار برده و در جاهای دیگه. اصلا شیوه ارسطو، شیوه طرح آفوریاست. کلمه آپوریا یه آی سلب داره به معنی نا اگر بگیم در فارسی، و پوروس به معنی راه. آپوریا یعنی راهی که خلاصه ناراهه، راه نروه به اصطلاح، به معنی بیراهه نیست یا به معنی بنبستم نیست، راهیه که ما نمیدونیم راه هست یا راه نیست. ناراه اگر ترجمه بکنیم لفظی این خودش به این معنی، یعنی راهی که ما میریم میپرسیم و در این پرسشگریمون نمیدونیم این راه بالاخره میبره به مقصودی یا راه به جایی نمیبره. تعبیر خیلی جالبیه این آپوریای یونانی، و به تعبیری که بعدها ژاک دریدا مطرح میکنه، میگه فلسفه اساساً تاب آوردن خود آپوریاست. قرار نیست به یک مقصد یا حل یا نقطه حل خیلی دقیقی برسه، اینه که ما بتونیم آپوریا رو طرح بکنیم و این رو تاب بیاریم و در این طرحش بمونیم. موقعیت فلسفه چنین چیزی. من این کلمه رو می‌خواستم یه مقدار توضیح در موردش داده باشم. با بیراهه یا با راه بنبست یا با معنی معزل، اینها رو نمیشه ترجمه کرد. مسیر میپرسن، مسیرم از جهتی که مسیر باز مسیرم مثل راهه، فرقی نمیکنه. مسیری که ما نمیدونیم این مسیر واقعا مسیر راه به مقصود میبره یا اینکه نمیبره، یک راهی که از این جهت برای ما متعین نیست و ما پا درش میذاریم. این ارسطو مدام اینجوری آپوریا طرح میکنه و بعد در صدد پاسخ برمیاد، ولی عملا شیوه بحث، شیوه بحث در واقع طرح پرسشه. خب در فصل 23 آگوستینوس میاد کم کم سراغ رد این نظریه یونانی که زمان رو ما با خود حرکت و اونم حرکت افلاک بخوایم یکسان بگیریم. میگه زمانی از یک مرد دانشمند شنیدم که زمان چیزی جز حرکت خورشید و ماه و ستارگان نیست، ولی آن را نپذیرفتم. چطور نپذیرفته؟ میگه که ما زمان رو نمیتونیم به حرکت مستقیمن گره بزنیم و اون هم به یک حرکت خاص. چرا؟ چون برایش مثال نقض میاره، میگه اگر که خود این خورشید و ستارگان و خلاصه فلک از حرکت باز ایسته اما همچنان یه حرکت دیگری وجود داشته باشه، من میتونم اون حرکت رو بسنجم. بعد میگه اگر اساسا هیچ حرکتی وجود نداشته باشه، باز هم من نزد نفس خودم میتونم اون چیزی که سپری میشه رو بسنجم و گذشته و آینده رو در نظر بیارم. ببینید با متنش پیش بریم، میگه آیا اگر تمام اختران از حرکت باز می ایستادند ولی چرخ کوزه‌گر همچنان می گردید، هنوز زمانی که با آن بتوان چرخشش را اندازه گرفت وجود نمی داشت؟ میخواد بگه پس مستقیما خود حرکت افلاک و حرکت ستارگان و خورشید ملاک زمان نیست، این رو ما بعدن ملاک قرار میدیم، از این طریق نمیتونیم به ذات زمان پی ببریم. میگه ستارگان و دیگر تابندگان در آسمان اینا چی هن؟ میگه نشانه ها و پیمان هایی هن، پیمانه هایی هن که ما زمان رو از رون میسنجیم. میگه این حد فهم مطلب ساده است، ولی به همان اندازه که من نمیتوانم ادعا کنم که یک دور چرخش آن چرخ کوچک چوبین، چرخ کوزگر یک روز است، آن دانشمند نیز نمیتواند ادعا کند که آن اصلا زمان به حساب نمی آید. پس ما زمان رو از روی در واقع یک حرکت مستقیم نمیتونیم چیستیش رو بفهمیم و بسنجیم، بلکه زمان یک امر مقدمه بر اینه. ببینید میگه که مسئله من کشف سرشت بنیادین زمان است، با زمان است که ما حرکت اجسام را میسنجیم. و میخواد بگه که زمان رو ما به نحو مقدمی در ذهن خودمون و در نفسمون داریم ادراک میکنیم که ذیل اون ادراک میایم حرکات مختلف رو با یکدیگر میسنجیم و زمان رو مقدم بر اون حرکت داریم در نظر میگیریم. میگه اگر بگیم زمان همون حرکت خاصه، مثلا حرکت خورشیده که از اون روز رو ما داریم میسنجیم، اگر بر فرض حرکت خورشید تندتر بشه زمان تندتر نمیشه برای ما. ما میگیم که خورشید به جای اینکه در 24 ساعت بگذره مثلا در 2 ساعت گذشت. این رو فرض اینطوری مطرح میکنه که نشون بده ما یک فرض مقدمی از زمان داریم بعد سراغ حرکت میریم. میگه اگر یک روز همان حرکت خورشید در خلال یک دور کاملش بود، حتی اگر خورشید این دور را در زمانی به کوتاهی یک ساعت کامل میگرد، ما هنوز یک روز میداشتیم. و از سوی اگر یک روز مدت زمان کامل شدن دور بالفعل خورشید بود، اگر زمان میان یک طلوع تا طلوع بعدی به کوتاهی یک ساعت بود، یک روز نمی داشتیم. خب پس میگه با زمان است که ما دور خورشید را اندازه می گیریم. اگر او مسیر خود به دور زمین را در 12 ساعت می پیمود، می گفتیم که مسیرش را در نصف زمان معمول طی کرده است. و از این طریق ما در واقع میگیم که نمیتونیم نتیجه بگیریم که زمان مستقیما همون حرکت اجرام آسمانی باشه. بعد اشاره میکنه به یک داستانی در کتاب مقدس میگه که اگرچه روزگاری خورشید در اجابت دعای یک انسان از حرکت باز ایستاد تا او بتواند تا تحقق پیروزی به پیکار ادامه دهد، زمان همچنان میگذشت. یعنی حتی این فرض رو هم ما میتونیم در نظر بگیریم که اصلا خورشید از حرکت بیسته، ولی ما امتداد رو همچنان داریم درک میکنیم، امتداد زمان رو. این ارجاعش هم باز اگر بخوایم نگاه بکنیم، من یادم میره هر بار، ارجاعش کتاب یوشع که نوشته در نبرد قوم بنی اسرائیل به فرماندهی یوشع جانشین حضرت موسی علیه پادشاهی ظالم، در اجابت دعای یوشع خورشید و ماه از حرکت باز ایستادن تا بنی اسرائیل به پیروزی دست یابد. حالا داستانی که از اون معجزه اومده، این رو به عنوان فرض داره میگه که ما زمان رو و امتداد زمان رو مقدمه بر حرکت اجسام و یک جسم خاص که خورشید باشه داریم در نظر میگیریم. آقای جباری پرسیدن که اگر همه چیز می‌ایستاد دیگر خودش هم وجود نداشت، تا بفهمه نزد خودش وجود نداره. نه، مقصودش این نیست که همه چیز نیست و نابود بشه و همه چیز بی حرکت بشه. مقصودش اینه که ما از روی یک حرکت خاص نیست که امتداد زمان رو می‌فهمیم، بلکه از روی هر حرکتی می‌تونیم امتداد زمان رو بفهمیم، حتی اگر حرکت بیرونی هم نباشه. ما از روی احساس امتدادی که در نفس خودمون داریم میتونیم لحظه گذشته رو از لحظه اکنون تشخیص بدیم. این نکته است که در خود طبیعت ارسطو هم در همون کتاب چهارم که جلسه پیش گفتم به عنوان یک فرض مطرح میشه. ارسطو میگه که اگر هیچ حرکت بیرونی نباشه و من چشمم رو ببندم، همین که نزد خودم دارم یک تحولی رو احساس میکنم، لحظه قبل خودم رو با لحظه اکنون خودم رو دارم تمایزش رو ایجاد میکنم و به این معنی من از گذشته زمان یک ادراکی دارم. یعنی از این جهت این رو با یک حرکت خاص ما این رو در پیوند نمیگذاریم. ما مطلق امتداد زمان رو نزد نفس داریم میابیم و بعد بر اساس درک این امتداد میایم حرکات بیرونی رو میسنجیم. حالا برای این سنجش نیاز به یک سنجه داریم، به تعبیر آگوستینوس نیاز به یک پیمانه داریم. میگیم در بین حرکت ها ما این رو با این داریم میسنجیم. میگن این که بدیهیه، خب بله در موردش بحث شده تا اینکه این برای ما جا افتاده به عنوان امر بدیهی. خب در فصل 24 آگوستینوس این رو میخواد تسری بده به کل حرکات مادی و این رو برگردونه به ادراک نفس. ببینید میگه که خطاب به خدا با اون شیوه بیان خودش میگه تو اراده نکرده ای تا من بپذیرم که زمان از حرکت اجسام مادی به دست می آید، زیرا هیچ جسمی حرکت نمی کند مگر در زمان. یعنی تقدم زمان بر حرکت رو داره نشون میده. بعد میگه که آنگاه که جسمی به حرکت در می آید، به مدد زمان است که مدت حرکت آن را از آغاز تا وقتی باز می ایستد می سنجم. و میگه حرکت یک جسم با وسایلی که از طریقشان استمرار آن حرکت را اندازه می گیریم یکی نیست. جسم واحد ممکن است با سرعتهای مختلف حرکت کند و گاهی نیز ساکن شود، و ما نه تنها حرکت او را بلکه سکونش را نیز می توانیم با زمان اندازه بگیریم و میگوییم که زمان سکون و حرکتش برابر بود. پس ما این همانی رو نمیتونیم برقرار بکنیم، بگیم زمان همون حرکت جسمه. تا اینجا پس مشخصه ما زمان رو و سنجش زمان رو با حرکت نمیتونیم یکی بگیریم، یا اینکه این رو متأخر بگیریم نسبت به حرکت، بلکه ما یک درک مقدمی از زمان داریم و ذیل اون داریم حرکت رو میسنجیم. این چیزیه که بعدها کانت هم عیناً همین رو بحث میکنه و اون الگوی ارسطویی و الگوی لایبنیتسی رو که ما از روی حرکت زمان رو به دست میاریم اون رو نقض میکنه. خب با وجود همه اینا آگوستینوس باز تو بند فصل 25 میگه هنوز نمیدانم زمان چیست. بعد جلوتر بریم که ما اساساً چگونه است که زمان رو داریم میفهمیم و بر اساس اون حرکت اجسام رو داریم میسنجیم. بذارید یه مقدار در متن جلوتر بریم، بیاییم فصل 26. اینجا اون نکته اصلیش رو در پایانش آگوستینوس طرح میکنه، میگه به نظرم میرسد که زمان صرفاً یک امتداد است. اینجا مهمه، میگه اما اینکه آن امتداد چه چیز است من نمیدانم. پس زمان رو نمیتونیم به حرکت اشیای مادی نسبت بدیم صرفاً و با اون یکی بدونیم، بر اساس اون حرکت اشیای مادی رو میفهمیم، اما اینکه این حرکت و این امتداد در واقع حرکات اجسام مادی باشه، این رو آگوستینوس در چیستی خود زمان نمیپذیره، میگه باید چیزی مقدمه بر این باشه. بعد چی میگه؟ میگه کم کم به این فکر میفتم که نکند زمان امتداد خود ذهن باشد. این نکته مهمشه، زمان صرف یک امتداد و کششیه که این کشش و امتدادیه که ما نزد خودمون در ذهن داریم میبینیم به عنوان امتداد ذهن، یعنی ادراک اصلی خود این پیوستگی آگاهی و نفس ما هست که ما اصل امتداد رو و اصل گذار و سپری شدن و آمدن رو و این پیوستگی زمان رو از روی این داریم میفهمیم در وهله اول، و بعد بر اساس این حرکات اجسام خارجی و موجودات رو در زمان میبینیم و در زمان میسنجیم. یعنی اون تز رادیکالی که آگوستینوس داره میده اینه که زمان خود نفسه از جهت امتدادش، و آگاهی ما به زمان از روی نفس صورت میگیره و بعد این قابل شمارش میشه. ببین حالا اینو جلوتر در بند 27 و بعدش توضیح میده، میگه ما چجوری زمان رو داریم میسنجیم. میگه زمان مادامی که در حال حرکت باشه و در حال گذار باشه و این حالش در امتداد باشه، ما این رو به عنوان یک برهه‌ای از زمان نمیتونیم اندازه بگیریم، چون خود حال که فاقد امتداد و استمراره و مادامی هم که داره میگذره ما نمیتونیم آغاز و پایانی براش قائل بشیم. پس ما چیکار میکنیم؟ میگه ما صرفا زمانی رو که آغاز و پایانش رو داریم میتونیم برش زمان رو و اندازه زمان و امتداد زمانی رو اطلاق بکنیم، زمانی که این یک کل میشه. ببین میگه ما یک صدایی رو داریم میشنویم، از زمانی که این صدا آغاز میشه تا زمانی که خاتمه پیدا میکنه من این زمان رو میتونم بسنجم. میگه تنها از زمان آغازش تا نقطه پایانی که در آن خاموش میشود قابل اندازه گیریست. چرا؟ چی میگه؟ در واقع آنچه را که ما میسنجیم فاصله بین ابتدا و انتهاست. صدایی که هنوز پایان نگرفته است به ما این امکان را نمیدهد که بگوییم چه اندازه بلند یا کوتاه است. خب بعد میگه اما وقتی که صدا خاموش میشود دیگر وجود ندارد، پس چگونه خواهیم توانست آن را بسنجیم؟ اینجا میاد سراغ در واقع فرض اصلی خودش که ما اندازه‌گیری زمان رو در واقع نزد نفس داریم انجام میدیم. میگه پس حالا کوتاه میکنم میام جلوتر، میگه پس چه چیز را من میسنجم؟ میگه من خود هجاها را، مثلا در صحبتی که داره میشه و صدایی که داره میشه کسی سخن میگه، میگیم یه هجاش کوتاه بود یکی بلند بود، میگه من خود هجاها را اندازه نمیگیرم چه آنها دیگر وجود ندارند، باید مشغول اندازه‌گیری چیزی باشم که در حافظه‌ام ثابت است. پس در ذهن خودم است که زمان را میسنجم، نباید بگذارم که ذهنم بر عینی بودن زمان اصرار بورزد. یعنی سنجش زمان رو و امتداد زمان رو کلن منتقل میکنه به درون ذهن. نباید اجازه دهم که ذهنم به سبب مفاهیم و انتباهات گوناگونی که در آن سکنا گزیدن مانع من شود. از آن دارم که زمان را در ذهن خود اندازه میگیرم، زیرا هر آنچه که رخ میدهد تأثیری بر ذهن باقی میگذارد. اون چیزی که از حس به دست میاد رخ میدهد، یعنی ما چیزی رو تجربه میکنیم. حالا این تأثیر پس از نابود شدن منشأ اثر همچنان باقی میماند. من اثر شی را اندازه میگیرم که خود هنوز حاضر است، یعنی نزد من به واسطه اون حاضرسازیش نزد نفس، و نه خود آن شی را که در حال گذر اثری به جای میگذارد و سپس رهسپار گذشته میشود. به تعبیر او من دارم اثر شیء رو که بر نفس من گذاشته در درون نفس خودم اندازه گیری می کنم. آنگاه که زمان را می سنجم همین اثر است که اندازه گرفته می شود. بعد آخرش میگه زمان یا همین است یا من اصلا آن را اندازه نمی گیرم. پس زمان حضور ذهنیه و حضور در ذهنه و حضوریه که ما در واقع از اثر شی در ذهن خودمون داریم به عنوان رویاوریمون به جانب شی، و این رویاوری ها رو داریم در یک امتدادی می سنجیم. اون امتداد اصلی چیه؟ امتدادیه که در نفس خود من بر اساس آگاهی و رویاوری نفسم برقراره، که در ذهن خودم در حافظه میگم در این امتداد زمانی این در این نقطه آغاز شد، در این نقطه پایان رسید و کل این نزد حافظه بازسازی میشه و سنجیده میشه. بعد در فصل 28 میگه که سه تا عملکرد ذهنی داریم که نظم زمان بر اساس اونها شکل میگیره. چیه؟ یاداوری، توجه و انتظاره، یعنی بازسازی یا بازحاضرسازی از گذشته است، ادراک بیواسطه که بهش میگه توجه یا رویاوریه، و انتظار آینده. ببینید میگه تنها میتواند اینطور باشد که ذهن نظم بخشنده به این فرایند دارای سه گونه عمل کرده است: انتظار، توجه و یاداوری. آینده که ذهن در انتظارش است از خلال حال که مورد توجهش است عبور می کند و به درون گذشته که به یادش می آورد رهسپار می شود. این چیزیه که ما از امتداد و از گذار زمان و حرکت زمانی داریم می فهمیم. بعد میگه که از کجا خوندیم؟ هیچ کس انکار نمی کند که آینده هنوز وجود پیدا نکرده است یا اینکه گذشته دیگر موجود نیست. با این حال انتظار آینده و خاطره گذشته هر دو در ذهن وجود دارند. همچنین کسی انکار نمی کند که حال فاقد استمرار است، زیرا تنها در لحظه عبورش وجود پیدا می کند، ولی توجه ذهن باقی می ماند. خب پس به این ترتیب در ادامهش میگه که ما وقتی که زمان رو داریم میسنجیم این عملکرد ذهنی رو داریم میسنجیم. میگه آینده طویل همانا انتظار طولانی آینده است. زمان گذشته نیست، طویل نیست، زیرا گذشته وجود ندارد، بلکه گذشته مدید همانا خاطره ای طولانی از گذشته است. و این استمرار و این اتصالی که زمان پیدا میکنه و زمان رو ما به این ترتیب بهش میگیم که یک شمارش در اتصال و در امتداد هست، این یک کم متصله، این اتصال به واسطه در واقع نفس هست که داره صورت میپذیره و به واسطه حافظه و انتظاره که داره چنین شکلی به خودش میگیره. میگه اما میگه دامنه کاری که به انجام آن مشغولم به دو قوه حافظه و انتظار تقسیم میشود، بعد یکی به پساپشت و دیگری به پیش رو، اما قوه توجه من در تمام مدت حاضر است و آینده در فرایند تبدیل به گذشته از خلال آن عبور میکند. اون چیزی که وجود داره قوه توجه و رویاوری نفسه که این اتصال رو بین اینها داره برقرار میکنه. بعد میگه که ما این چیزی رو که درباره یک صدا یا یک هجا یا ابعاد مختلفی که داریم میسنجیم و میگیم اینها زمان طولانی و کوتاه دارن، میگه این رو در مورد کل زندگی انسان هم و در مورد کل تاریخ بشریت هم میتونیم تعمیمش بدیم. خب این که ازش میگذرم، نکته خاصی نداره. بعد میگه که در فصل 29 میگه جریان زمان، اینکه چگونه این اتصال با نفس من داره برقرار میشه و این توجه من همواره برقراره، خود این میگه جریان زمان نزد من یک راز است و این در واقع راز خود آگاهی و راز خود نفسه به یک تعبیری. در فصل 30 و 31 بعد از اینکه این بحثا رو انجام داد، آگوستینوس برمیگرده به اون چیزی که از آغاز گفته بود، یعنی بعد از بحث زمان دوباره برمیگرده به مسئله جاودانگی و پاسخ به اون مسئله که ما وقتی که زمان رو این گونه ذیل حضور میفهمیم، حالا جاودانگی رو چطور باید بفهمیم. میگه وقتی که زمان نباشد کلمه هرگز معنایی ندارد و به این ترتیب ما در مورد آفرینش اینطور باید صحبت بکنیم، بگیم که پیش از آغاز زمان خالق همه زمان تویی و هیچ زمان یا هیچ مخلوقی با تو در ابدیت شرکت ندارد، حتی آن مخلوقی که در بند زمان نیست، و به این معنی در خود جاودانگی در واقع خلقت رخ داده و با این خلقت تازه زمان و قبل و بعد و این جریان زمانی در واقع به وجود اومده. جمله آخریش ببینید در پایان این فصل 30 میگه در آغاز تو با آسمان و زمین علم داشتی و در علم تو هیچ دگرگونی وجود نداشت، به همین نفع در آغاز آسمان و زمین را خلق کردی و در فعل تو هیچ دگرگونی نبود. خب پس آغاز خلقت و خلقت در واقع آغاز خلقت زمان هم هست و خود این چیه؟ خود این یک رخداد ازلیه و برمیگرده به اون جاودانگی. خب حالا این رو ما مستقیما بهش کاری نداریم، چیزی که میخواستیم از بحث آگوستینوس به دست بیاریم، یک جلسه رو گذاشتیم با متنش تا حدی پیش رفتیم و بخشای زیادیش رو خوندیم. مسئله اصلی این بود که کاری که آگوستینوس میکنه، پرسش از وجود زمان رو گره میزنه به پرسش از حضور زمان و پرسش از حضور زمان رو به پرسش از آگاهی از زمان پیوند میزنه و بحث زمان رو میبره به آگاهی درونی، و آگاهی درونی هست که امکان سنجش زمان رو داره به ما میده. امکان سنجش زمان به واسطه آگاهی درونی چیه؟ به واسطه اینه که ما زمان رو که در حال سپری شدن هست و در عدم هست، این رو داخل در یک حضور میکنیم و این حضور در واقع موقعیتیه که اون سوالی که پرسیده بودن، موقعیتیه که از روی این موقعیت عقل به عنوان بستری که جاودانگی در اون تجربه میشه و این رو متصل میکنه به جاودانگی، در اینجا دیده میشه. یعنی موقعیت خاص نفس انسان و آگاهی انسان یک وساطتیه که بین جهان متحرک زمانی که هیچ چیزی درش در ثبات نیست و جهان جاودانی که همه چیزی درش در ثبات هست، این در نفس انسان این جایگاه وساطت ایجاد شده، به این ترتیب که نفس از این جهان متحرک مدام از عدم در واقع برآمده و به عدم خلاصه رونده، این جهان عدمی رو نزد خودش یعنی نزد توجه نفسش میتونه حاضر سازی بکنه و در این حاضرسازی میتونه از وجود اینها سخن بگه و اینها رو ذیل زمان، این حرکت مدام شوندشون و این حرکتی که اونها رو در عدم داره نگه میداره، این رو به یک جور حضور و وجود بتونه فرا بخونه و اونها رو ذیل زمان بتونه بسنجه. و این امکان رو، این امکان حاضرسازی رو و امکان سنجش و فهم و وجود زمان رو در واقع خود اتصال و پیوند نفس در مقام توجه آگاهی یعنی در مقام عقل داره برقرار میکنه و از این طریق ما نفس انسان رو به عنوان در واقع اون بهره‌مندی از جاودانگی باید بفهمیم، چیزی که در نظریه افلاطون و همینطور ارسطو این بود که حرکت دوری فلک هست که در این تکرار شوندگی دوریش داره یک تصویر متحرک از جاودانگی به ما نشون میده. آگوستینوس منکر این بحثا نیست که ما مقیاس سنجش زمان و تقویم و روز و ماه و سال و اینها رو از روی اینها به دست میاریم و نیاز به یک حرکت فراگیر به عنوان مقیاس داریم، اما مقدمه بر این حرکت و آن حرکت و مقدمه بر جهان، ما یک ادراک بنیادینی به واسطه نفس از این حرکت پیوسته و این اتصال زمانی نزد خودمون داریم که اون رو به واسطه حضور نفس نزد خودش و به منزله این رفلکسیون آگاهی و توجهش به حافظش و یادآوریش و انتظار آیندهش و توجه بی واسطه حسیش داریم به دست میاریم. و این در واقع به یک معنی جایگزین اون حرکت دوری یا مستدیر فلک میشه در بهره‌مندی از جاودانگی. و بعد خواهیم دید که بر این اساس آگوستینوس اساساً سیر زمان رو و سیر تاریخ رو یک سیر دوری و تکرار شونده نمیدونه، بلکه سیر زمان رو مثل سیر در واقع نفس و آگاهی انسان یک سیر حیاتی و خطی میبینه که از نقطه آغاز میشه و به یک پایانی میرسه. دیدیم میگفت این اتصال و جریان نفس رو من میتونم از نفس خودم این رو به کل تاریخ بشریت تسری بدم و به این واسطه است که ما زمان رو به عنوان یک چیزی که آغازی داره و پایانی و جهان رو به عنوان یک امری که آغازی داره و پایانی داریم در نظر میگیریم که جهان و حرکتش و نفس ما و تمام نفوس انسانی یعنی مطلق آگاهی بشری این به سوی یک نقطه پایان داره سیر میکنه و این یک حرکت پیشرونده خطیه. حالا این رو و درک متفاوتی که از تاریخ آگوستینوس پیدا میکنه این رو انشاءالله جلسه آینده در باب حکمت عملیش و نظریه سیاسیش من یه مقدار در موردش توضیح میدم. این رو دیگه میذاریم برای جلسه آینده، یعنی یه جلسه ما نیاز داریم برای اینکه این سرفصل آگوستینوس رو هم بتونیم ببندیم و وارد سرفصل جدیدمون بشیم. یه بحثی از اخلاق و حکمت عملی و نظریه تاریخش و شهر خداش بر اساس اون نظریه سیاسیش خیلی کوتاه طرح میکنیم و مبحث آگوستینوس رو به پایان میرسونیم، وارد سرفصل بعدیمون میشیم در باب کلیات و نزاع کلیات، شاید همین جلسه آینده رسیدیم. خب تا اینجا باز اگر دوستان سوالی نکته ای مطلبی دارن، تو یه سری سوالات در این مباحث اومد، باز اگر هست بپرسید من خدمتتون هستم. یه نکته هم که می‌خواستم پایان این جلسه بگم، اگر که یک اکثریت نسبی یا حتی اقلیت نسبی اگر موافقت داشته باشید، ما یا فردا یا پس فردا یا پس اون فردا بین یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه بتونیم ساعت 3 حتی المقدور، حالا یکم این ور اون ور در 3:30 یا 3 یا 2:30 مثلا در این بازه زمانی، چون احتمالاً ظهرش یا قبلش یک جلسه شورای گروهه که من می‌خواستم امروز هماهنگ بکنم، حالا بعد با سایر اساتید صحبت بشه، هنوز قطعی نشده ولی یکی از این دو سه روز برگزار میشه، چهارشنبه هم که کلاس خودمونه. بین این دو سه روز یعنی یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه حدود ساعت 3 اگر که یک اکثریتی از دوستان یا یک تعدادی، چون نمیخوام واقعا مجبور بکنم که غیر از ساعت آموزشی دوستان ملزم به حضور بشن، البته الان هم که الزامی نداریم از این جهت. حالا میگن که سه شنبه و یک شنبه کلاس عمومی داریم، پس میتونیم منتقلش بکنیم به دوشنبه. حالا باز تو همون گروه میتونیم در موردش بحث بکنیم، دوشنبه برای خود منم مناسبه، خلوش ساعت 3، حالا اونم میتونیم دقیق ترش بکنیم. هر تعداد از دوستان که خودشون مایل بودن و میتونستن امکانش بود، ما کلاس رو همینجا برگزار میکنیم، ضبط صوتیش رو هم میکنیم، چون بالاخره مشکل من بوده که کلاس برقرار نشده برگزار نشده، این جبرانی اون هست، فایل صوتیش رو میفرستیم در همون گروه و اینجا هم که باز قابل مراجعه هست، یعنی فایل صوتی و تصویریش. مهم اینه که این کلاس برگزار بشه که دوستان بتونن دنبال بکنن، حالا یا زنده یا خلاصه مرده، غیر زنده در ساعت دیگری گوش بدن که بعد جلسه چهارشنبه رو با هم بتونیم دنبال بکنیم. سوالی آقای علی مرادی کردن، الان دستشون بلند، که یه سوالی هم خانم منوری نوشتن که برای آشنایی با نگرش آگوستینوس بیرون مباحث معرفت شناسی شما پیشنهاد میکنید که به کدام کتاب وی مراجعه کنیم؟ والا پراکنده است بحث آگوستینوس، یعنی تا الان هم که دیدید من از چندین کتاب نقل کردم، چون کتاباش به لحاظ موضوعی کاملا تفکیک شده اینها درش نیست، یعنی یه بخش عمده از مباحث در شهر خدا اومده که کتاب جامعی همه اینا رو گفته، یک بخش دیگری در خود اعترافات اومده که مختصرتر هست، در رساله های کوچیک کوچیکی هم که آگوستینوس داره باز اینا اومده که بیشترینش شاید در اون رساله در باب تثلیثش باشه که از اون نقل کردیم، همینطور در همون رساله علیه اهل آکادمی که اون رو هم نقل قولهایی ازش آوردم، در اینها تیکه تیکه هست، باید اینا رو مثل پازل یادم به هم بچسبونه. در همه اینا هست، ولی مفصلتر از بخشی که از شهر خدا خوندیم در اون در باب تثلیثش اومده که اون متأسفانه ترجمه نشده. خب آقای علی مرادی سوال داشتم، من وصل میکنم، بفرمایید.
سلام استاد، وقتتون بخیر. صدای بنده هست؟
بله بله، سلام، وقت بخیر، بفرمایید، صداتون هست واضح. الان دیگه نیست، قبلش اومد. بله بله، بفرمایید.
الان هست؟
بله بله، بفرمایید.
سوال ما پیرامون دو بود. بله، که اگر ما میخواییم نقد اساسی و پایی مثلا به اندیشه هایی که اینجا دسته به ویژه درباره زمان از آگوستین فرمودید نقدی وارد بکنیم، میشه نوک پیکانمون رو زدن اون مفهوم وجود انتزاعی و ذهنی مطلق و فرای عینیت و تجربه بذاریم؟ یعنی بگیم خب اصلا وقتی ما همچین وجودی رو نپذیریم، یعنی وجودی که صرفا در ذهن وجود داشته باشه، مستقل باشه از زمان و مکان و از تمام پارامترهایی که مرتبطه با عینیته، اگر ما همچین وجودی رو مورد نقد قرار بدیم، میتونیم بگیم این نقد اساسی به مثلا اندیشه های آگوستین وارد کردیم؟ چون گویی آگوستین میاد و این وجود رو اصل قرار میده و میگه این وجود فهمش از زمانه که حالا میشه مثلا انتظار یا هر چیز دیگه رو بازنمایی، یعنی این وجود رو محور قرار میده، در صورتی که ما میتونیم بگیم خب این وجود خودش در بستر اون زمانه که فهمیده میشه و فهم میشه و در بستر مثلا اون بعد مکانه که ما میتونیم از وجودی به این معنا صحبت بکنیم. پس چگونه میتونه مثلا بگه من میخوام حال رو مراد بکنم و مثلا حال از چنگم رفت و الان دوباره وارد آینده شدم و دوباره میخوام حال رو مراد بکنم و این مثلا رفت در آینده، رفت در گذشته؟ یعنی میخوام بگم این به این دلیله که ما گویی اصلا این تمرکزی که بر اون وجود ذهنی گذاشته، خب این وجود ذهنی وقتی تحقق پیدا کرده و به صورت یک انسان در اومده، این انسان در بستر زمانه، چگونه میتونه چیزی رو بشناسه که انگار یه پارامتر تاثیرگذار در شناخت و فهم خودشه؟ یعنی ما میتونیم با انکار اون وجود انتزاعی صرف و ذهنی صرف و حتی اقل نپذیرفتنش بیایم و به آگوستین نقد وارد بکنیم که تو اصلا از کجا میگی ما باید متناسب با این وجود همه چیز رو ببینیم؟ این وجود خودش متوازی سایر پارامتر هست، میشه این روزی بدیم؟
بله، عرض کنم که این سوال به معنی خب خیلی سوال بنیادینی میشه، از این جهت که از عرض شود که بحث آگوستینوس فراتر میره، به یه معنی ناظر به کل فلسفه است و ناظر به کل شناخته. یعنی اینکه ما اگر که چیزی به نام آگاهی رو اساساً در نظر نگیریم و وحدت بخشی که آگاهی نزد خودش که بله دارم همین رو پاسخ میدم که نقد وارد، ببین از یه جهت نقد وارده، منتها نقد نقد به آگوستینوس و بحث زمان آگوستینوس نیست، نقد به کل امکان شناخت و امکان فلسفه است. یعنی مسئله برمیگرده به سمت همین خلاصه راز، این راز آگاهی که آگاهی اساساً چیه و تا امروز هم داره در موردش بحث صورت میگیره و اتمام ناپذیره به معنی بحثش، از اون رازهای بنیادین و نقاط مرزی کل شناخت انسانه. به چه معنی؟ به این معنی که ببینید آگوستینوس منکر این نیست که جهان مادی در حرکتش وجود داشته باشه، جهان مادی و طبیعت و دورانهای مختلفش اینها وجود داشتن و این همواره در حرکته و همواره در حال تغییره و در این تغییر و حرکت مدام آنی از پشت آن دیگر میاد و بحث در این در واقع تغییر مدام و حرکت مدام نیست، بحث در اینه که در درون این حرکت ما امکان یک اتصال رو داریم، امکان یک در واقع پیوستگی رو داریم که ذیل این پیوستگی ما میتونیم یک امتداد رو در نظر بگیریم و بگیم این مقدار امتداد متصل زمانی، بگیم مثلا امروز، بگیم این جلسه کلاس، و این رو در یک حال بفهمیم، این رو در یک حضور بفهمیم، این رو در یک پیوستگی و اتصال بفهمیم. اگر مسئله آگاهی رو و این در واقع نحوه وجود آگاهی که میتونه امری رو نزد خودش حاضر سازی بکنه، این رو ما نداشته باشیم، خب حرکت رو و جهان مادی رو و اجسام رو به تعبیری خواهیم داشت. اما مسئله در کجاست؟ مسئله در جاییه که ما با یک گویی که کثرت صرف مواجه میشیم، با یک کثرت صرفی که هیچ گونه پیوند و ربط و اتصالی درش قابل کشف نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اساساً کشف و این وحدت یابی ها و این وحدت بخشی ها به واسطه در واقع یک آگاهی و نفسی که داره اینها رو میشناسه صورت میپذیره. به تعبیر دیگه ما اگر که در واقع منکر وجود نفس بشیم و منکر آگاهی بشیم و منکر وحدت بخشی آگاهی بشیم، خب اجسام و جهان و موجودات و حرکت زمانیشون از بین نمیره. منتها چیزی که از بین میره امکان شناخته و امکان این سنجش و شمارش هست. یعنی اگر مطابق نظر ارسطو بگیم که زمان در واقع حیث شمارشه و زمان یک کمیته، کمیتی که در اتصالش قراره یک حرکتی رو برای ما به سنجش در بیاره، اون اتصال و پیوند رو ما دیگه باش مواجه نیستیم. چون اگر به خود حرکت نگاه بکنیم، حرکت در هر آنی داره نیست میشه و نیست میشه و نیست میشه. همون در واقع جدالی که بین پارمنیدس و یعنی شاگردان پارمنیدس مثل زنون بود با کسانی که به حرکت قائل بودن و اون فکر میکرد برای اینکه وجود به معنی ثبات رو بخواد بفهمه باید حرکت رو اصلا توهم بدونه و انکار کنه. نه، بحث در اینجا اینه که حرکت و این مدام نیست شدنه این هست، منتها هستی این رو به معنی پیوستگی و حیث وحدتش و حیث شمارش پذیرش ما زمانی میتونیم به دست بیاریم که ادراک رو و در واقع نفس رو که این رو میتونه در برهه‌های مختلفش بسنجه، این رو داشته باشیم. و این رو چیزیه که ارسطو هم بهش به نحو مزمری اذعان میکنه، میگه که اگر ما زمان رو داریم تعریف میکنیم که زمان حیث شمارش حرکت هست از جهت قبلیت و بعدیت، اگر شمارنده ای نباشه که خود نفسه، ما نمیدونیم که آیا میتونیم از زمان سخن بگیم یا نمیتونیم سخن بگیم. یعنی بحث در اینه که ما زمان رو به عنوان امر شمردنی و امر شمارش پذیر، یعنی امری که در امتدادش اتصالش داره فهم میشه، داریم در نظر میگیریم. اگر که هیچ چیزی در کار نباشه، نفسی و وحدت بخشی و آگاهی و امثال اینها، خب شمارشی هم در کار نیست و وحدت بخشی و اتصالی هم در کار نیست. حرکات زمانی و حرکات طبیعی پشت سر هم اینها دارن میان و هر کدوم در لحظه هستن و در لحظه قبلی و بعدی نیستن. اما اینکه اینها رو در اتصال و پیوند بخوایم بفهمیم شمارش پذیر بکنیم، این وابسته به هر شود که وجود نفسه. حالا اینکه خود این وجود نفس چیه و آیا ما راه در واقع تجربی و راه طبیعی داریم برای فهمیدن اون، ما نشانه هاش رو میتونیم از روی در واقع ساختار حیات و فیزیولوژی و نهایت مغز انسانی و امثالون به دست بیاریم. اما معنایی که در آگاهی داره رخ میده و وحدت هایی که داره رخ میده، این یک امریه که از حوزه در واقع شهود تجربی و مادی داره فراتر میره. فراتر که میره، نه این که سریع بگیم یه عالم مجردی در کار یک جهانی و یک ناکجایی رو بخوایم برای خودمون تصویر بکنیم. نه، در ضمن همین در کار اونم میتونه باشه، میتونیم در مورد بودن نبودنش بحث بکنیم. اما در ضمن همین امر مادی، به مجرد اینکه حیات برقرار میشه، که خود حیاتم چیه اونم هنوز راز باقی مونده، اما به مجرد اینکه حیات برقرار میشه و این حیات دارای آگاهی میشه، که آگاهی و حیات با هم همبستن، و این آگاهی انسانی میشه، این بقایا هم داره در واقع رخ میده. و اگر ما کل این رو داستان رو ورداریم، یعنی وجود آگاهی رو و همه چیز رو برگردونیم به وجود طبیعی صرف و حرکات طبیعی، اونها سر جای خودشون میتونن باشن، اما امکان شناخت و امکان سنجش در واقع از دست میره و به این معنی ما به یک معنی بستر این که اساساً به چه معنا میتونیم بگیم اونا میتونن سر جای خودشون باشن رو هم از دست دادیم. یعنی پرسش انتقادی فلسفه مدرن به دست میاد که ما آیا فارغ از هر گونه آگاهی و فارغ از هر گونه کشف، یعنی فارغ از هر گونه میاندیشم یا سوژه، فارغ از این عینک آگاهی که ما داریم باش جهان رو کشف میکنیم، چگونه میتونیم بگیم جهان هست اگر آگاهی و کشفی نمی بود؟ این پرسش انتقادی فلسفه مدرنه که ما به یک تعبیری شاید هیچ وقت پاسخی هم براش نداشته باشیم. یعنی اینکه هر چیزی که درباره هستی طبیعت و موجودات و جهان بگیم به واسطه آگاهیه که داره این هستی رو کشف میکنه. و حتی اینکه میگیم پیش از به وجود آمدن حیات، پیش از به وجود آمدن انسان، جهان چنین و چنان بود، بازم از حیث در واقع کشف پذیریش هست. و این خوبی بحث دامنه داری، یعنی نقدی که میفهمید وارده به یک معنی نقدی است که درباره کل فلسفه میتونه بحث بشه و از این جهت یک ویژگی اختصاصی نسبت به آگوستینوس نداره. خواهش میکنم ببخشید مقدار فکر کنم طولانی توضیح دادم، از حرفم یکی بود، چند بار سعی کردم که توضیحش بدم، یه مقدار توضیح دادم، مقدار فکر کنم اونو تکرار کردم دوباره. باز اگر سوالی هست دوستان من خدمتتون هستم. آقای محمد مهدی خجسته، من اگر اسمتون رو درست تلفظ نمی کنم، پیراوری یا پیراوری چجوری باید خونده بشه؟ اون رو هم ممنون میشم بگید. داشتن سوالی می نوشتن که من تلفظ و اسمشون سوال کردم، فکر کنم رفتن. صوتی هم می توانید بپرسید، مشکلی نیست که وقتمون هم کمتر بگیره. اگه دوستان دیگه سوال دارن جلسه هم سرزنده تر میشه. بعضی دوستان در شرم و حضور مجازی من میگفتن این مدت کرونا هستن که بیشتر مینویسن. آقای بفرمایید، من میکروفون رو بس میکنم. ممنون شدم، ممنونم یعنی ممنون شدم دیگه و ممنونم که صوتی پیام میدید. بفرمایید.
سلامت
باشید.
راستم گفتم خسته نباشید. بعد ولی خب اون سوالی هم
داشتم اصلا جالی خسته نباشید بود.
داشتم گفتم در از خجسته پی راوری
هم آقای خجسته پی راوری. خب درسته، بله بفرم.
درسته سوال در اون اصل ما تقریبا خواهد یه جور شبیه عقل الهی بود. حالا همسنان توی امیشه آگوستی این هست که عقل ما به درجه برسید که مثلا بتونه که عقل الهی مثلا مجرد و مثلا بتونه زمان رو یعنی یه جوری جاودان بشه و ثابت بشه و زمان رها بشه، یعنی همسنان حتی نمیزنه و اصلا مخالفه.
درباره امکان این به عنوان حیات پس از مرگ همچین بحثی آگوستینوس داره، یعنی اون رو به عنوان در واقع رستگاری و سعادت نهایی و ذیل ایمان مسیحی قبول میکنه که عقل ما و نفس ما در واقع زمانی که از بدن جدا شد و بعد از مرگ این میپیونده به اون لوگوس در واقع، و اون سعادت اصلی به عنوان سعادت اخروی زمانی است که نفس ما با اون عقل کل در پیوند و در وحدت قرار میگیره. اما در درون حیات در واقع توأم با جسم و با بدن، قوای شناختی ما به صورت همین حس و تأمل درونی و عقل پیش میره و در خود عقل واجد اون اشراق الهی میشه. ولی واجد اشراق الهی شدن به این معنی نیست که این کلن متحد میشه با اون عقل الهی، بلکه در لحظاتی که لحظه کشف اون امر عقلانی و ضروری هست با اون در نسبت قرار میگیره. به این شکل میشه تبیینش کرد.
این نظمی
چیز صداتون واضح نبود. من متاسفانه متوجه صداتون نشدم، یکم وضوحش کم شد فهم کنم، مثل یه جوری که انگار از دور صحبت میکنید.
الان صدا من
چطور؟ یکم بهتر شد. بله
میگم یعنی در همین حد، یعنی تا وقتی که جابدانگی و ایمان مسیحی نرسید فقط در همین حد که نزدیک میشید، یه حد اکثر کاری که میتونی بکنه میگید نزدیک بشید با اشراق، نزدیک بشید اون عقل الهی. فقط همین.
بله بله، به این شکل میشه به کار برد. یعنی اگر بیشتر از این باشه در واقع با ضابطه فلسفی نیست، با ضابطه ایمانیه. یعنی اینکه ما به واسطه ایمانمون در واقع با اون کلمه الهی در اتحاد قرار بگیریم و او در ما حضور پیدا بکنه و به شیوه در واقع سلوک ایمانی چنین چیزی ممکن میشه. منتها آگوستینوس جهتگیری فلسفیش اینه که کل محتوای ایمانی رو ما با عقل فلسفی میتونیم تبیین بکنیم و بالعکس، و اینها کاملا معید هم دیگه هستن. یعنی از این جهت کل بحثش و معرفت شناسیش و رابطه ما با عقل الهی اینه که ما این رو به واسطه دوتا منبع که کتاب الهی باشه و عقل خودمون میتونیم اینا رو در پرتو هم به فهم در بیاریم، و فهمش هم این است که ما قاعده عقلانیش رو بتونیم کشف بکنیم، و کشف قاعده عقلانی به عنوان ضابطه فلسفی همون اشراق الهیه، و این در واقع ملاک اصلیش است. ولی اینکه ما کلن با عقل الهی یکی بشیم یا اینکه در سلوکی بریم به درون علم و عقل الهی، این رو به این شکل آگوستینوس طرح نکرده. البته در تفسیرش، در تفسیر اشراقش بعضی ها اینطور گفتن، ولی حرف خود آگوستینوس به همین شکلی است که تا اینجا این مقدار مرور کردیم و بحث کردیم. خواهش بکنم. سلامت باشین. خدا آقای جباری هم یه سوالی داشتن که من میخواستم تیک بزنم، در حال صحبت بودم نشد. اگر دوباره بزنید من بتونم تیک بزنم صداتون وصل بشه. آقای جباری کجا رفت؟ فکر کنم پشیمون شدم. شاید هم به خاطر کلاس بعدی باشه، چون الان 3:30 هم گذشته. اگر که کلاس های ندارید من مزاحم وقتتون نشم بیشتر از این، میتونیم بذاریم سوال رو برای جلسه آینده. فکر کنم که آقای جباری اصلا خارج شدن. خب پس اگر فعلا سوالی نیست با اجازهتون مباحث رو ادامهش رو بگذاریم برای جلسه آینده و این جلسه رو به اتمام برسونیم. ممنون از توجهتون. من ضبط رو با اجازه قطع میکنم.